ها و تنظیم های مختلف مسئله محوری دارند. در مورد اصل مسئله محوری محل اختلاف نیست، اما در مورد چگونگیش و ابعادش رویکردها و نظریات مختلفی مطرح است. در این جلسه ما توفیق داریم در خدمت استاد سبحانی هستیم که بیش از دو دهه در مدیریت پژوهش‌های حوزه‌ای حضور داشتن، خودشون پژوهشگر خیلی قابل و با آثار فریخته متعددی هستن و سابقه مدیریت پژوهشی در عرصه کلان حوزه‌ای و مراکز متعدد پژوهشی رو داشتن، هم در عرصه نظری و هم در عرصه عملی تجربیات ارزشمندی دارن که خب در این جلسه توفیق هست ما نظریات ایشون رو بشنویم. دو ناقد ارجمند هم توفیق هست امروز در خدمتشون هستیم، جناب دکتر هاشمی هم و جناب دکتر دشتی که محبت فرمودن و قبول کردن که با نظراتی که میفرمند بر بنای علمی این جلسه بیفزن. حضار و محترم هم که قبول زحمت کردن در این جلسه شرکت کردن، از این بزرگوار هم تشکر میکنیم. نظراتشون رو در پایان جلسه انشاءالله خواهیم شنید. ما در حدود 40 دقیقه در خدمت جناب استاد سبحانی هستیم، مطالبشون رو مطرح کنن و بعد از اون 2 تا 1 ربع هم در خدمت دو ناقد محترم هستیم تا مطالبشون رو بیان کنن. در پایان هم حضار گرامی اگر نکاتی بود می‌فرمایند که اساتید ارجمند مطالبی رو ناظر بابا عرض کنند. با توجه به مقدار وقت گذشته من بیش از این اطاله کلام نکنم و از صحبت های جناب استاد سبحانی بعد من میشیم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیدنا محمد الله ابتدا تشکر دارم از معاونت محترم پژوهشی حوزه که یک مسئله مهم رو در عرصه مدیریت پژوهش به بحث و گفتگو در بین کارشناسان گذاشته و امیدوارم چون تا امروز هم به برخی از ابعادش خواهم پرداخت، این مسئله جدی موضوع بسیار مهم بتواند در عرصه پژوهش‌های حوزه‌ای ما جای خودش رو پیدا کند. چون همونطوری که مستحضرید بحث مسئله محوری در حوزه پژوهش یا امروز میگن پرابلم اورینتد یک مسئله جدی در دانش‌های مختلف شده. شاید در بخشی از سخنانم در بخش پایانی عرض کنم که چرا مسئله محوری امروز تا این اندازه در عرصه‌های مختلف صدور مختلف دانش پژوهی مورد بحث و گفتگوست و حتی بعضی در باب اون افرادهایی هم کردن که اشاره خواهم کرد. اگر قرار باشد بحث‌های مسئله محوری رو دنبال کنیم و تقسیم بندی کنیم، طبیعتاً اون بحث‌هایی که در بیرون از حوزه علوم اسلامی حتی بیرون از ایران اتفاق افتاده، انبوهی از مباحث و گفتگوها و مناقشات هست که طرحش نه به تمام ضروریه و نه در یک جلسه امکان پذیره. خوشبختانه در ایران در همین حوزه علمیه افراد محققان و مؤسساتی به این بحث اشتغال پیدا کردن، آثار خوبی الان در زبان فارسی در دست هست که که به گمانم کسانی که میخوان در این عرصه مطالعه کنند اطلاعات و تحقیقات اولیه رو به سرعت میتونن پیدا کنند و موضوع رو بحث کنند. شاید مثلا در 5 سال قبل یا 10 سال قبل کسی به این موضوع توجه میکرد در زمان فارسی چیز چندانی نداشتیم، ولی الان خوشبختانه هم بحث‌های نظری مسئله محوری هم مطالعات موردی مسئله محوری در عرصه‌های مختلف وجود داره و محققان رو دست کم در آغاز را کمک می‌کنه. مقالات فراوان نوشتن که من نمی‌خوام بهش بپردازم. جناب آقای دکتر دشتی هم و مؤسسه آخری که دارن یکی از محورهایی رو که بهش انداختن همین بحث مسئله محوریست، آثاری منتشر کردن. خود ما تقریبا از 7-8 سال قبل به صورت متمرکز، شاید دغدغش کنه خیلی پیشتر بود به دلیل درگیری های مدیریتی که من در حوزه پژوهش داشتم، و تقریبا از 7-8 سال قبل این موضوع به صورت جدی در دستور کار بنده و دوستانی که با ما کار میکنن قرار گرفته. یه سری آثار را محدود منتشر کردیم داخلی، حالا داریم روی اونها کار میکنیم به دلیل وسواسی که نسبت به موضوع هست. انشاءالله اونها هم انتشار عام پیدا کنه و مورد نظر و نقد اساتید داره. بحث های مسئله محوری به گمان هم در 3 محور، دست کم در 3 محور میتواند خلاصه بشه. من این دو سر عرض میکنم تا این رو تأکید کنم که در این جلسه آثار نمیتونم، در این جلسه از این 3 بحث تنها همون محور نخست رو میتوان مورد بحث قرار داد. اگر فرصتی بود در جلسات دیگر، شاید در یه دوره های دیگر که توان به محور دوم و سوم هم رسید. محور اول تبیین خود مسئله محوری در عرصه پژوهش. اساسا مسئله محوری چیست؟ چه مختصاتی داره؟ امتیازش از سایر گونه‌ها یا روش‌های پژوهشی چیست؟ چه فوایدی بر مسئله محوری مترتبه؟ چرا تا اندازه این موضوع امروز در دنیا در عرصه تولید دانش مورد توجه جدی قرار گرفته؟ این محور اول که بحث مبادی مسئله پژوهشی است. محور دوم مسئله شناسی و چگونگی و ابعاد مسئله شناسی است. اگر بپذیریم که باید پژوهشی مسئله محورانه را انجام بدیم، در گام دوم باید بگیم اساساً مسئله چیست، ویژگی‌هاش چیست، مسئله از شکل مسئله چگونه تعریف داده میشه. یه چیزی اصطلاحاً در این رشته وجود دارن پس عنوان مسئله بودگی. یعنی خود مسئله بودگی یک بحث کانونی است که باید روشن بشه، هم به لحاظ مفهومی روشن کنیم، هم شاخصهایی بدیم که محقق ما بتونه مسئله را از غیر مسئله تشخیص بده و اولویت گذاری کنه به مسئله ها. خب حوزه سوم هم بررسی چگونگی تحقیقات مسئله محور. فرض کنید با مسئله رو شناختیم، تونستیم یک پروپوزال خوب و مناسب با محوریت مسئله مشخص طراحی کنیم، اما این کافی نیست. گام اصلی این است که ما چگونه میخواد به این مسئله پاسخ بدیم. فرآیندها، مدلها و شیوه های بحث های مسئله محورانه خودش یک امر مستقل نیست که معتقدم اگر این تکنیک های حل مسئله به درستی انجام نشه کار پژوهش های مسئله محور به سرانجام نمیرسه. در بین این سه تا مسئله اگر قرار بشه محور قرار باشه من یک امتیازی بدم، به گمانم قلب پژوهش های مسئله محور دوم است، یعنی خود مسئله شناسی است که اگر به درستی اتفاق نیفته هیچ پژوهش مسئله محوری شکل نمیگیره و به سرانجام نمیرسه. شما میبینید در اول طرحهای پژوهشی اول میگن بیان مسئله، مسئله اینقدر عنوان کلی پیدا کرده که هر پژوهشی حتی اگر مسئله محور من اصطلاحی نیست باید مسئله داشته باشه. خب با حالا که اینطور نیست، مسئله ها ویژگی‌های خاصی دارن. حالا من در بحث امروز هم خواهم گفت شناسایی اونها چندان روشن نیست، یعنی روش خیلی مشخص و معین و محددی نداره. از سوی دیگر دستیابی به مسئله ها هم کار ساده و دشواری نیست، حتی اگر شما روش و خوبی هم داشته باشید برای مسئله شناسی، اما در عمل مسئله شناسی با دشواری ها و ناهنجامی های مواجه میشید، باید با پژوهشی رو خسته میکنه یا راه رو کج میکنه از مسیر مسئله میگذره، میره سراغ همون پژوهش های کلیشه‌ای که معمول و معتاد هست. پس مهمترین از در خودم عرض کنم عنصر در پژوهش های مسئله محور خود مسئله شناسی مدل ها و شیوه های اون. اما بی تردید مسئله شناسی ممکن نیست الا اینکه ما پیشاپیش روشن کنیم که مسئله چیست، پژوهش مسئله محور داره چه ویژگی است، چه فوایدی داره. این مقدمات هم بسیار مهمه و خب البته فرجام یک پژوهش مسئله محور همون مدل های حل مسئله است که در یک بحث مستقل باشه. من امروز تقسیم بندی که کردم به نظرم به محور اول میرسید. خودش دو تا بحث اصلی داره، یکی چیستی پژوهش های مسئله محور به خصوص من امروز با توجه به قید پژوهش های حوزوی میخوام یک توسعه‌ای بدم یا یک تعریف بومی‌تری از مسئله محوری در پژوهش ها انجام بدم که پژوهش های عموم انسانی رو هم در بر بگیره، چون غالبا تعریف هایی که امروز در دنیا وجود داره ناظر به حوزه دانش های اجتماعی، دانش های کاربردی، حوزه سیاست گذاری و مدیریت، اما بحث‌های نظری کمتر مورد امعان نظر قرار گرفته از نگاه مسئله می‌گذاریم. امروز هم می‌خوام تعریف رو به گونه انجام بدم که شامل پژوهش‌های علوم انسانی بشه، علوم انسانی رو هم در بر بگیره و در بخش دوم می‌خوام بگم که پژوهش‌های مسئله محور چه فواید و امتیازاتی داره نسبت به پژوهش‌های مسئله نامحور. پس بحث من یک تبیین پژوهش مسئله محور و ابعادشه و دوم آثار و فوایدی که در این مورد وجود داره. خب برای که روشن کنیم پژوهش های مسئله محور اساساً چی هستن، بهتر بگیم مقابل پژوهش مسئله محور چی قرار دید. غالباً میگن پژوهش های مسئله محور در مقابل پژوهش های موضوع محور. این البته نادرست نیست. به یک معنا عمده پژوهش هایی که ما در حوزه‌های علمیه یا در حتی علوم انسانی مورد مطالعه قرار میگیره پژوهش‌های موضوع محور یا حداقل عادت و نوع نگاه سنتی ما به پژوهش پژوهش موضوع محور. البته امروز تأکید می‌کنن که پژوهش‌های غیر مسئله محور لزوماً پژوهش‌های موضوع محور نیست، ما یه پژوهش‌های ساختار محور هم داریم یا مثلا پژوهش‌های پدیدار محور هم داریم من اونا رو زیر موضوع دسته‌بندی کنیم، بگیم اونا یه نوع پژوهش های موضوع میبرن، عیبی نداره. اما عمده، حالا ما بخواهیم یه خود بومی ترم به مسئله نگاه کنیم، باید که این پژوهش ها یا مسئله میبرن یا در نقطه مقابل موضوع میبرن. محقق در پژوهش های موضوع میبرن برای یک امر مشخص، موضوع چیه؟ یه موضوع یک امر مشخص ذهنی یا عینیست، ایدهی به ذهن مخاطب، به ذهن محقق میاد، یا پدیدهی رو در خارج میبینه، موضوعی برایش جلب توجه میکنه و اون رو به عنوان محور مطالعاتی خودش قرار میده. غالبا وقتی ما به طلاب دانشجویان میگیم مثلا موضوعی ارائه کنید و میخوان موضوع پیدا کنن، اینجوری موضوع پیدا میکنن، یه چیزی که براشون مهم، جذاب یا مثلا ساده است میشناسنش، اون رو به عنوان موضوع قرار میده. اما پژوهش‌های مسئله محور از این دست است. من اول یه تعریف خیلی اجمالی انجام میدم، بعد به تدریج سعی میکنم این تعریف رو باز کنم تا برسیم به ماهیت پژوهش مسئله محور. اگر بخوام یه تعریفی مبتنی بر شاید 10 تا 15 تا تعریفی که امروز در دنیا در باب پژوهش مسئله محور گفتن ارائه بدم که همه اونها رو به نوعی در بر میگیره و زیر پوشش قرار بده، تعریفی رو که ما ارائه دادیم این است که مسئله، یعنی پژوهش مسئله محور، پژوهش به قول مسئله است، مسئله اون خلأ یا اختلالی است که در مناسبات عینی یا معرفتی رخ میده. عنایت دارم روی تعابیر که ما گاه با یک خلأ و گاه با یک اختلال مواجهیم. این دوتا میتونه به هم دیگه برگرده، اما میتونه مستقل هم باشه. پس اولین ویژگی پژوهش مسئله محور این است که ما با یک بدکارکردی مواجهیم و یا یک نایافتهی رو یا یک امر مبهمی رو، مجهولی رو میابیم، یا یک خلأ معرفتی وجود دارد یا یک اختلال معرفتی بود. نکته دوم این است که این خلأ و اختلال باید در مناسبات شکل بگیره. توضیح خواهم داد. قید مناسبات مهمه. حالا مثلا در پژوهش‌های اجتماعی محققان و کارشناسان بزرگ این مورد مثلا تأکیدشون بر فاصله میان وضع موجود و مطلوب، یا میگن فاصله میان واقعیت ها و ارزش ها، هر جا بین واقعیت و ارزش، بین بایسته ها و هست ها، وقتی فاصله ایجاد میشه، خلأی به وجود میاد، یا بین عناصر و اهداف. این تعریف های مختلف به این شکل میشه. به گمانم و البته میدانیم اینها همه ناظر پژوهش های عینی است، نه پژوهش های نظری و ذهنی و معرفتی. اگر بخوام یک معنای کلی تری بگیم که همه پژوهش ها از جمله حوزه های علوم اسلامی یا علوم نظری رو هم در بر بگیره، باید بگیم مسئله اون اختلال یا خلأی است که در حوزه مناسبات اتفاق میفته، برخلاف پژوهش های موضوع محور که کانون توجهش یک امر، یک شیه. نسبت های یک امر با دیگری معمولا در کانون توجه پژوهش های موضوع محور نیست. محقق در پژوهش های موضوع محور یک امر متعین مشخصی را با یک محدوده و چارچوب و تعریف مشخص مورد توجه و تمرکز قرار میده.
برعکس پژوهش‌های مسئله محور در نسبت میان موضوعات تعریف می‌شود، در نسبت میان موقعیت‌ها تعریف می‌شود. یعنی یه ویژگی تغییر دیگری در این تعریف وجود دارد این است که مسئله لزوماً مسئله عینی نیست، مسئله های ذهنی هم مسئله است. به اتفاقا با خواهم گفت مهمتر از مسئله های عینی است. گاهی اوقات بسیاری از مسئله های عینی ما در گروه مسئله های ذهنی است. به یک تعبیر بزرگتر به نکته قول بعضی از اساتید و صاحب نظران این رشته، اساسا مسئله های عینی هم نوعی مسئله های ذهنی هست و اساسا مسئله شدن چون بعد ذهنی سابجکتیو پیدا کرد. یعنی حتی امر اوبژه هم وقتی میخواد صورت مسئله پیدا کنه میاد تو ساحت ذهن، گره میخوره با اون مقامی و بیشگی ها و بعد تبدیل به مسئله تعریف اعتمادی تفصیل شو خواهم گفت. قبل از وارد جزئیات این تعریف و ویژگی های مسئله را سرگرم مسئله میگذر بشم میخوام چند تا تعریف نادرست از پژوهش های مسئله محور در ادبیات حداقل داخل ما وجود داره رو نقد کنم و حداقل ادعا کنم که اینها پژوهش های مسئله محور نیست. خیلی سریع قسمت رو میام وقت بگیرم. پاره فکر میکنم پژوهش های مسئله محور منظور پژوهش های عینیه، به ما توصیه میکنم ما چرا قد کار کتاب خانه این کنشان چه فکر بکنید ما برید تو میدان صحنه انسان با پژوهش کنید. در تصور این است که پژوهش مسئله محور کنید. البته خواهیم گفت بحث عینیت محور مهمی است در پژوهش های مسئله محور، اما انحصاری به مقولات عینی نداره. گاهی تصور میشه پژوهش های مسئله محور پژوهش های کاربردی هست، که علنه اینکه ما در حوزه مطالعات بنیادی پژوهش مسئله محور نداریم یا در مطالعات توسعه‌ای پژوهش مسئله محور نداریم، نه اصلا اینطور نیست. اصلا مسئله محوری هیچ ارتباطی با کاربردی بودن نداره به معنای اصطلاح خاصش. برای خواهم گفت یکی از ویژگی های مسئله محوری کارآمدیه، اما کارآمدی با کاربردی بودن خلط شده و این توجه رو خیلی ها میدن که شما بید کارهای مسئله محور بکنید یعنی کار کاربردی بود. نه، پژوهش مسئله محور کارآمد هست، اما پژوهش بسیاری از پژوهش های مسئله محور اتفاقا امروز در دنیا پژوهش های توسعه‌ای، پژوهش توسعه الان مطالعات استراتژیک در مطرح میشه، مطالعات راهبردی مطرح میشه. شاید یکی از ظرفیت های توسعه پژوهش های مسئله محور توسعه مطالعات راهبردی بوده، از اونجا بوده که اهمیتش بیشتر شناخته شده به سایر حوزه‌ها. پژوهش های بنیادی هم پژوهش های مسئله محور. باید یه اشتباهی که صورت میگیره این من چون دیدم حتی در ادبیات مکتوب این بحثم اجتان مراجعه کنن در زبان فارسی هست، بعد یه اونت پژوهش مسئله محور بعد میگن آقا پژوهش های خیلی جزئی باشه، یعنی شما پژوهش کلی نکن. به چند به ذهنشون میاد اگه ما یه موضوع کلی رو خوردش بکنیم، یعنی به جای یه موضوع مرکب ما یه موضوع بسیطی رو بررسی کنیم، اگر به جای عنوان کلی رو یه تقسیم کنیم و خوردش رو بگیریم شد پژوهش مسئله محور. اینطور نیست. پژوهش مسئله محور خواهیم گفت خصوصیات جزئی دارد، اما لزوما جزئی نیست. یعنی نه هر پژوهش مسئله محوری لزوما یک مسئله بسیط است و نه هر مسئله هر موضوع جزئی یک مسئله است. شما هم رفتی ندارم این که حتی می نویسن یه را شما این مسئله کلی رو این دیگه مسئله نیست آقا، این موضوعه شما این خوردش کنید این برسید یه موضوع جزئی هم شد مسئله یا اصلا هیچ رفتی بین پرابلم و مسئله و جزئی بودن نداره. خیلی پژوهش های موضوع محور هست، اینا جدی نیست. اینم عرض کنم یک معنای دیگر گفتن، میگم اینا حالا تو بحث من شاید این توفیل بله کنم بگم یه جوری حقا درسته، اما نه به این من نه به این تحبیر. مثلا یه نکته که گفتن ها پژوهش های مسئله محور پژوهش های منتظم ساختارمند و دقیق، کم نهی که اگر کسی پژوهش موضوع محور انجام بده پژوهش آشفته است. مثلا پژوهش موضوع محور یعنی پژوهش در هم آشفته بدون قاعده، این هم اصلا اینطور نیست. یعنی ما اگر بر پژوهش مسئله محور تاکید میکنیم معناش اولا نفی پژوهش موضوع محور نیست، مثلا در بسیاری از پژوهش ها ما باید موضوع محور مطالعه کنیم، اینجا تاکید داریم میکنه بر مسئله محوری نه نفی موضوع محور. و مطالعات موضوع محور هم اصلا مطالعات آشفته نیستن، اونا هم قواعد خودشون رو دارن، مدل های خودشون رو دارن، مراحل خودشون رو دارن. بس تصور کردن که ما اگر مطالعه موضوع محور بکنیم مثلا از چیز یا چرایی صحبت نمی کنیم، اصلا اینطور نیست. در این مطالعه موضوع محور ما از چیزی صحبت میکنیم، از چرایی صحبت میکنیم، از چگونگی صحبت میکنیم. مطالعات موضوع محور هم مطالعات قاعدمند و روشمند و کاملا منضبط هم. بله یه نکته وجود داره در فواید مسئله محوری خواهم گفت که شاید اون نکته سبب شده که بعضی گمان کنن مطالعات موضوع محور آشفته است. نه، نظاممندی ویژگی کلی پژوهش قاعدمند روشمند میگه موضوع محور باشه. مثلا اینا رو عرض کردم که اینا رو از ذهن ببرم کنار تا متمرکز بشیم ببینیم پژوهش های مسئله محور اساسا چی هستن و دارای چه ویژگی هستن. قبل از که وارد این ویژگی های مسئله و پژوهش های مسئله محور بشم این نکته و این سوال هم مطرح کنم، چون مطرح شده در ادبیات غربی این بحث مثلا تأکید میشه که آیا پژوهش های مسئله محور problem oriented یک روش یک گونه پژوهشی است، یعنی جزی از اقسام پژوهشه، یک روی کرده، یک اپروچ توی خیلی مهم. خب بعضی میگن پژوهش مسئله محور یک گونه پژوهشه، ما چند جور پژوهش داریم، یک گونه پژوهش هم پژوهش مسئله محور. بعضی ها معتقدن نه یک گونه نیست، ما در همه گونه های پژوهشی مسئله محور را میتونیم داشته باشیم. پس گونه نیست، یک روش حل مسئله است. در پژوهش ما به دنبال پاسخگویی به یک سوال کلیدی و اصلی هستیم، هر اون سوال در قالب یک مسئله، پاسخ به اون سوال در قالب مدل‌های حل مسئله. این روش میشه روش پژوهش مسئله محور. گروهی معتقدند که نه، حتی مسئله محوری یک روش هم نیست، بلکه یک رویکرد، یک رهبرد به مسئله پژوهش. یعنی شما به پژوهش، به جنس پژوهش، به فرایند پژوهش و روش های پژوهش، به گونه های مختلف میتونید نگاه کنید. منظر شما میتواند مسئله محوری باشه. دیده بر این نکته تنظیم. حالا از دیدگاه ما فعلا دیگه فرقی نمی کن، هرچند معتقدیم بهتر است که ما مسئله محوری روی کرد بدیم. البته روی کردی که در روش تحصیل میتونه، رویکردی در گونه پژوهش بتونه مؤثر باشه، اما لزومت بگیم ما مسئله محوری، حالا اساتید هستن انشاءالله از آن نظر میدن، بخوایم اون رو به عنوان یه گونه پژوهش بدانیم، این رو من یه خورده باش مشکل دارم. البته اگه کسی بگه روش پژوهشه بیشتر میتونم همراهی کنم، بگم بعد واقعا مسئله محوری روش هر سوال و پاسخ به سوال. اما بهتر است که ما رو یه رویکرد بدیم. این رضی باب یه مقداری رو تاکید کردم که اگر در توضیحات که من میگم یا در مطالعاتی که عزیزان میکنن گاهی اوقات همپوشی میبینن، میگه ما در مسئله ویژگی هستم یا در یک مطالعه موضوع محور هم همینطوره، این توجه کنید ما نمیبادیم تقسیم حاصل کنیم، بگیم ما مرز مسئله محوری اینه، مرز موضوع محوری هم اینه. اگر بوده باشه ما معمولا این مرز بذاریم، گاهی اوقات واقعا مرز مسئله ما موضوع در هم میریزه، به سادگی قابل تشخیص نیست. دلیل اصلیش این است که مسئله محوری روی کرده منظر شما نسبت به یک حوزه است. ببینید بعضی ها فکر بکنن ما مطالعات موضوعی داریم، مطالعات مسئله‌ای داریم، کلمه ای ما در مسئله ها موضوعی نداریم. ما این در بحث خودمون گفتیم اصلا اینطور نیست، همه مسئله ها در نهایت به موضوع برمیگرده، همه مسئله ها در نهایت به موضوع برمیگرده. اگر به موضوع بر نگرده ما حوزه مطالعات چه نمیتونیم تعیین کنیم؟ ما اصلا روش مناسب نمیتونیم براش انتخاب کنیم، اصلا ماهیت مسئله روشن نمیشه. حتما مسئله ها به موضوع برمیگرده، اما مسئله ها رو که توضیح خواهد داد یه برشی از موضوعه، یه لایه‌ای، یه نگاهی به موضوعه که موضوع از حالت سرد بودن، انتزاعی بودن، بریده بودن، تبدیلش میکنه به یه موضوع ترکیبی، چالشی، گرم، داره با این ویژگی تره. پس بیشتر تلاش کنیم پژوهش های مسئله محور در نظر همین به عنوان یه رویکرد اشتباه کنیم، رویکردی که حالا میگم چه فوایدی داره و چه آثاری میتونه در حوزه مدیریت پژوهش ایجاد کنه. 5-6 تا ویژگی برای مسئله و پژوهش های مسئله محور من از مجموعه ادبیات این بحث مباحثاتی که داشتیم انتخاب کردم که خدمتتون عرض میکنم. حالا بعدش سعی میکنم یه جوری منظم باشه، ولی اگر منظم نبود یه خود سروران اون رو تنظیمش کنن و روش دقت کنن. خب نکته اول در باب پژوهش‌های مسئله محور این است که پژوهش‌هایی هست که به حوزه کارآمدی توجه دارد. به تعبیر دیگر پژوهش‌های مسئله محور به دنبال انباشت اطلاعات و انباشت دانش نیست. ما یه اصطلاحی در ایران ما رد شده ندیدم حالا در جای دیگر به نام تولید دانش، بعضی هم مناقشه میکنن، یعنی واژه تولید دانش واژه دقیقی نیست. حالا با تسامح ما بپذیریم که تولید دانش یعنی آگاهی‌های جدید، یعنی فراوری آگاهی‌های جدید در یک پروسه روشمند، این نتایج تحقیقات رو. خب ببینید ما در بسیاری از مطالعات برای اون روشن شدن یک سوال، یعنی تبدیل یک ناآگاهی جهل به یک آگاهی و علم مهم، پژوهش‌های مسئله محور پژوهش‌هایی هستند که این رو به عنوان سطح پژوهش نمی‌پذیرند، میگن سطح پژوهش، مبادی پژوهش. به تعبیر دیگر اونجایی که پژوهش‌های موضوع محور تمام میشن تازه پژوهش‌های مسئله محور آغاز میشه. این است که تأکید میشه پژوهش‌های مسئله محور محصول ناآگاهی نیست، محصول یک آگاهی است. من یه مثال خیلی عینی بزنم چون که بعضی از شنوندگان ما این سالت پران مرحلای مطالعات تا پایان ها میخوان نیستن تحقیق انجام بدن. خیلی از اوقات وقتی از ما میپرسن مثلا فرصو موضوع چی، به خودشون دنبال موضوع میگردن، خب دست پیدا میکنن یه موضوع انتخاب میکنن. بعد بهشون میگیم ما مثلا فرض کنید حالا برو بیان مسئله رو بنویس، برو محوربندی کن. من نه کردم، یکی از تفاوت‌های عملیاتی، شاخص‌های عملیاتی پژوهش‌های موضوع محور از مسئله محور اینه، پژوهش‌های موضوع محور پژوهش‌هایی هستند که شما بدون مطالعه و بدون گردآوری اطلاعات میتوانید نظام موضوعاتون رو بنویسید. یعنی شما کاملا بدون یه مقاله بخونید تو موضوع، فقط کافیست آگاهی‌های عمومی داشته باشید، میتوانید موضوع رو، مسئله‌شو بگید، سوال تحقیقش رو بگید، ریز موضوعاتش رو بگید، بعد برایش یه فهرستی رو هم ارائه کنید. چرا؟ چون پژوهش‌های موضوع محور ریشه‌اش ناآگاهی‌های ماست، جهل ماست. من یه موضوع رو نمیدارم، اجمالش رو میدارم، تفسیر نمیدارم، راحت میتونم سوال تحقیقش رو بگم، یا از چگونگی سوال کنم، یا از چرایی سوال کنم، میتونم سوالات فنیش رو بگم، بعد میتونم نظام موضوعاتش رو برسم. اما در پژوهش های مسئله محور حتما باید از آگاه به موضوع، ابعاد موضوع و ویژگی‌های موضوع بشه. در محور دوم که مسئله شناسی است، اون به تفصیل اونجا بحث میشه، چون نیازمند یه فرصتی هست عرض کردم که چگونه ما باید آگاهی هامون رو کامل کنیم که تازه به مسئله ها بدیم. پس مسئله ناآگاهی نیست، آگاهی از یک چیزیست. این نکته هم به همین دلیل گفته می شود که پژوهش‌های مسئله محور نیازمند مواجهه است. ببینید تعریف اولی که من عرض کردم داشته باشید، پژوهش می تواند عینی باشه، می تواند ذهنی باشه، فرقی نداره، اما پژوهش نمی تواند مسئله محور نمی تواند مواجهه نداشته باشه. این مواجهه می تواند ذهنی باشه، می تواند تو عینیت باشه. تا محقق به عنوان یک کنشگر فعال در صحنه موضوعات اون دانش درگیر نشه و موضوع رو با ابعاد مختلفش نشناسه و یک مواجهه وجودی به یک تعبیری با او پیدا نکنه، مسئله خوشنشونه. اینکه ما وقتی میخوایم پژوهش مسئله محور رو کار کنیم، در حتی آیین‌نامه هاش هم نوشتیم، گفتیم ما 6 ماه فرصت مطالعاتی برای طراحی برگزار مسئله حقوق هم میدیم، یه هیئت علمی 6 ماه بهش فرصت میدن که طرح تفصیلی بنویسه. اما شما میبینید یه دانشجو با اوقات یه شب دو شب یه هفته با استادش میشینن برگزار تحقیق رو مینویسن، چون موضوع محوره، چون نیازمند مواجهه نیست. قرار است محقق ما در پژوهش مسئله محور بره پیشینه تحقیق رو که به کار هیچ موضوع موضوعی رو ببینه، ابعاد و مسئله رو به کار بگیره، خودش به عنوان یک کنشگر که نوع مواجهه اینه، خودش باید به عنوان یک کنشگر در صحنه اون پژوهش حاضر بشه. تا این حضور در صحنه پژوهش اتفاق نیفته، مسئله ها به وجود نمیاد. نکته سوم گفته می شود که در پژوهش های مسئله محور زاویه دید و نوع نگاه مهمه. بهار اینکه در پژوهش های موضوع محور لزوماً زاویه دید و نوع نگاه مهم نیست. پژوهش های موضوع محور یه مقولات و ابژه هایی هستن بیرون، همه ما می تونیم موضوع رو بررسیم. یعنی من می خواهد فیلسوف باشم، میخواد متکلم باشم، میخواد جامعه شناس باشم، مهم جنس موضوع و حوزه موضوعیست. میخواد من یه آدم شهری باشم، میخواد روستایی باشم، میخواد یه کنشگر اجتماعی باشم، میخواد یه محقق کتابخانه باشم، میخواد یه مدیر باشم، مدیر استراتژیک باشم، یه کارشناس جز توی اداره باشم. برای مطالعات موضوع محور اصلا مهم نیست که دانشجوی مثلا فرض کنید این دانشگاه اون طلبه اون حوزه علمیه است. چرا؟ چون حضور محقق با نوع نگاهش همراه در مسئله مهربانی. این است که تو بحث روش‌های مسئله شناسی گفته میشه. ممکن است ما به تعداد افراد و پژوهشگرانی که نیاز به طرح‌های اجتماعی دارید میگید برید آسیب‌های اجتماعی شهر قم رو مطالعه کنید. مثال این اجتماعی شو می‌زنم. ممکن است به تعداد افراد یعنی نگاه‌های مختلف اینجا شما مسئله ها مختلف ببینید. شما یک فرض کنید کسی با پایه‌های علمی روانشناسی می‌فرستید جامعه شناسی، نه حتی دو تا دانشجوی جامعه شناسی با دو تا خواستگاه ایدئولوژیک بفرستید جز این مسئله رو شما در میارن ارائه میکنید. چرا؟ چون زاویه دید در مسئله محوری مهمه، در موضوع محوری مهم نیست. شما میتوانید دو نفر با دو خواستگاه دو ایدئولوژی مختلف کاملا موضوع یه جور آنالیز کنن و تحلیل کنن و ارائه. ویژگی چهارم ظاهرن شد دارم انترام ترتیب میدم ببینن که نوشتم، بحث موقعیت محوری یا زمین مندیست به در پریوش های مسئله محور بودن. ببینید مسئله ها در یک موقعیت اتفاق میفتن، در یک ضرب به وجود میاد. گفتیم موضوع اون چیزیست که ما اون رو کاملا کات میکنیم، از اطرافش میبریم. اتفاقا مطالعات موضوع محور اهمیتش داریم که ما فرصت میده به جای پرداختن به جوانب مسئله خود موضوع رو به طور مشخص ببینیم. این است که معمولا مطالعات موضوع محور مطالعات اکتشافی توصیفی هست. اگه تحلیل هم میکنیم تحلیل در خدمت اون اکتشاف موضوع هست. اما در مطالعات مسئله محور اتفاقا به عکس، من در تعریف عرض کردم خلق یا خللی که در مناسبات اتفاق میفته مسئله رو میسازه. همیشه ما در حوزه مسئله ها با روابط سر و کار داریم، با پیوندها، با عوامل. بعد در مسئله شناسی گفته میشه یه عوامل چگونه باید بازشناسی بشه، طبقه بندی بشه، در واقع ترکیب بشه، تجزیه. این اتفاقات باید روش میفته. اصلا اهمیت مسئله محوری به زمین مندی که در موقعیت هاست که مسئله ها رو میدن. ما الان فرض کنیم در حوزه بحث های نظری یا بحث فقهی، چون یک فقیه رو یه موضوع معنولی در حوزه فقه رو بهش میدید و تحقیق کن، یه مسئله اصولی، یه مسئله فقهی، این بینو مطالعه میکنه، این شو موضوع. اما اگر آمد گفت آقا این موضوع فقهی که شما دارید مطالعه میکنه مثلا فرض احکام حجاب، الان مثال این نیست، حجاب و احکام حجاب بینو تحقیق میکنه، تو فروع جزئی مسئله حجاب هم در میاد. اینا مسئله نیستن، اینا موضوع هم. اما اگر شما آمدید گفت آقا مسئله حجاب در حاکمیت دین، یعنی حجاب رو که آوردید تو زمینه حاکمیت و حکمرانی دینی قرار دادید، تازه مسئله ها شروع شد. شما میگید آقا حجاب و ارتباطش با اقشار مختلف، حجاب به ارتباطش با طریقه های مختلف، حجاب با گونه های مختلف در واقع شکل اجتماعیش. این است که در اینجا ما با موضوع سرکار نداریم. این است با ابزارهای فقهی تنها معمولا ما بنا نمیتونیم پاسخ بدیم. محقق اینجا هم در حوزه مسئله شناسی هم در حوزه پاسخ و راه حل های مسئله حتما نیازمند به دانش های اخصوصه. چرا؟ چون مسئله ها در مناسبات میشه دیگه. یکی از نکات بحث مسئله مندی بحث فرایند هاست، تو همین بحث موقعیت فرایند هاست. مسئله ها تو فرایند هاست میشه دیگه. مسئله ها قبل و بعد دارن، تاریخ دارن، خیلی مهمه، شناسنامه دارن. ما در مطالعات موضوع محور پیشینه تحقیق رو می‌بینیم. اما موضوعات شناسنامه ندارن. شناسنامش خود اون موضوع هست و سوابق مطالعاتی که در موضوع شده. اما مسئله نکته خیلی مهمه برای کسانی که مخار مسئله محوری کنن این است که در پروپوزال‌های تحقیقاتی اگر مطالعه مسئله محور باشه ما به پیشینه تحقیق و پیشینه موضوع اکتفا نمی کنیم. میگیم برو تاریخچه خود مسئله در بیاریم. این است که پژوهش‌های مسئله محور زمان و مکان داره برخلاف پژوهش‌های موضوع محور. الان پژوهش‌های مسئله موضوع محور هزار سال پیش مرحوم شیخ مفید یه موضوع رو کار کرده، من میرم بررسی میکنم میگم که باید میکنم شیخ مفید مسئله رو تمام کرده، هر که وقت پیش کردم چیز جدیدی پیدا نکردم، هنوز زنده است. حرف شیخ مفید رو مثلا صاحب جواهر میاره توی اثر خودش، اساتید ما هم تقریبا همون رو به تقریبا منا به قول بزرگان میارن کتابای خودشون. اشکالی داره مطالعه موضوع محور؟ نه، چون مطالعه موضوع محور زمان و مکان نداره. اما پژوهش این مسئله محور زمان تو فواید خواهم بود زمان و مکان داره. به تعبیر دیگری که من نوشتم در بعضی از یادداشت ها نوشتم پژوهش های مسئله محور دارای هویت حیات دارن، زندگی دارن، متولد میشن و میمیرن. این هست که پژوهش های مسئله محور غالبا پژوهش های هستن که وقتی زمان ازشون میگذره دیگه به عنوان یک پیشینه بهشون مراجعه میکنیم، اما اون پژوهش دیگه الان غالبا سودمند نیست. حتما نیازمند به پژوهش‌های جدیدن تا ما بتونیم به سوالات جدیدمون پاسخ بدیم. دو سه ویژگی دیگری هم نوشتم در حوزه پژوهش مسئله محور. مسئله از اینها میگذرم چون خیلی مهم نیست، تقریبا حال هوای مسئله رو گفتم. یه نکته دیگر میخوام بشه خیلی بحثامون، حالا فوائد رو شاید نگم بذارم اینا. یک نکته که ما داریم انواع مسئله هاست. من مسئله انتخاب کردم که دارم کار بودیم. ما معتقدیم نوشته و مانشانه منتشر میشه در این رزمه که پژوهش ها رو به لحاظ سطح تقسیم بندی میکنه. این جمعه کاربردی هم داره تو مسئله شناسی این رو توضیح بیشتر میده. مسئله ها سطح دارن با اون این بعدی رو گفتن تجربه مسئله محور لزومن تجربه عمیق پیچیده نه، لزومن اینطور نیست. ما سه سطح برای تجربه های مسئله محور یا مسئله ها مسئله ها دارای سه سطح هم. گفتیم یک در واقع سطح آشکار مسئله هست. ویژگیش اینه این مسئله ها چیزایی هم که هر کسی که با اونها مواجه کنه میخواد، امور مشهود هست، امور ملموس هست، قابل درک عمومی هست. الان شما هر کی بره توی بازار رو خرید کنه میفهمه گرونی اتفاق داره. تورم الان نسبت به هفته گذشته رفت و خرید کنه هم میفهمه. هر کی وارد روزا خیابون صفایی بشه امسال بیاد مثلا یه سال نیومده باشه وضعیت شهر قم رو میتونه یه بند اشخاصش تشخیص بده که عجب وضعیتیه. اینا مسئله های آشکار و سطحی و رویین هست. ویژگی مسئله های سطحی این است که سر و کار محقق با گزاره هاست. گزاره ها برای مهمه ها گرانی وجود دارد، بدحجابی رشد کرده، طلاق در شهر قم در سال گذشته تا الان افزایش پیدا کرده، نرخ طلاق بالا رفت. اینا گزاره ها هستند. چرا گزاره ایست؟ چون ما معمولا مواجه تناظر یک به یک با سطح ها. یک فاعل شناسایی و پژوهشگر برخورد میکنه با یک موقعیت، از اون موقعیت یک چالش رو استیاد میکنه و اون رو تبدیل به یک گزاره مسئله میکنه. تو ذهنش این برجسته میشه، این میشه مسئله. لایه دوم مسئله ها گفتیم مسئله های نیمه مشهوده. یه سری مسئله ها هست که مردم به صورت عمومی از اطلاعات ما میفهمیم گرانی رو، افزایش قیمت رو، اما بحران اقتصادی برای ما قابل شناسایی نیست. اینو کی میفهمه اقتصاددان؟ مسئله های نیم مشهود مسئله های تخصصی هست. از لایه‌ای از مسئله ها صحبت می‌کنن که ریشه مسئله های سطحی و مسئله های مشهود هست. اینجا اونجا اشاره کردیم گفتیم معمولاً مسئله های نیم مشهود گزاره محور نیستن، ساختار محور، سر و کار با قواعد دارن، نظریه ها رو مورد پرسش قرار میدن، یعنی تو سطح نظریه ها با مسئله های اینی برخورد میکنن. هیچ وقت پژوهش های نیم مشهود تمرکزش برای حل گزاره ها و حسب مسئله های منفرد نیستن. این است که این نوع مسئله ها چند جالبن، درگیرانن، چند موضوعی هست.
آب سلام علیکم یا الله.
سطح سوم مسئله ها گفتیم مسئله های نامشهود و پنهان، مسئله های حتی بر متخصصان و رشته هم این ناشوار. این است که در بحث مسئله شناسی اونجا گفتیم مسئله شناسی رو لایه بندی کردیم، مسئله شناسی در امور مشهود، مسئله شناسی در امور نیمه مشهود و در مسئله در نامشهود پنهان. حوزه مسئله های پنهان حوزه چارچوب هاست، حوزه کلان نظریه هاست، حوزه ساختارهای دانشی، ساختارهای معرفتی است یا ساختارهای عینی است. وقتی من وارد میشم از گرانی صحبت میکنم، یه متخصص میگه آه گرانی چیه؟ گرانی که مهم نیست، اصلا مثل گرون میشه، اگر گران بشه درآمد هم بالاتر بره، هیچ مشکلی وجود نداره. آشما کارسان تن رو باید 5 میلیون بوده باشه 10 میلیون، آجیس هم دو برابر بکن چه اشکال داره؟ برمیداری کن. پس مسئله ایزا یا گرانه بی گران نیست، برمیگردن شما رو به یک قاعده، به یک مبنا، از طریق قاعده میگه ما به جایی که بخوام بگم گرانی رو حل کنیم، درآمد ها رو، رشد اقتصادی رو بالا میبریم، درآمد های خانواده که بالا رفت، مسئله ظاهری گزاره ها حل میشه، گرونتر بخره با راحت پول داده بخره دیگه. اما مسئله های پنهان از طریق قواعد و مبانی هم قابل حل نیستن، اونجایی هستن که ساختارها به هم میزن دیگه، مناسبات کلان دخالت میکن در ایجاد مسئله و حل مسئله. اینجا کار معمولا در اینجا در حوزه مطالعات استراتژیک میگه از تخصص ها بیرون دیگه، شما حل این مسئله گرانی دیگه به دست اقتصاددان نیست، به دست سیاستمداران هم نیست. مجموعی از مناسبات زیر ساختی باید تغییر کنه تا مسئله گرانی و مشکل بازار، مشکل خرید من حل میشه. آه این میگه مسئله های تنه. پس لایه مسئله ها مهمه. این هستی در مسئله شناسی و در راه حل مسئله، سطح مسئله، این هم اهمیت پیدا می‌کنه. نکته آخری که می‌خوام اشاره کنم که در خیلی از کتاب‌ها و ادبیات مسائل فرهنگی وجود داره این است که ما معمولاً بین مسئله، نکته آخر هم باشه زیاد هم صحبت کرد، بین مسئله پرابلم و مشکل گاهی اوقات خلط می‌کنیم. ما مسئله در الان تعریف کردیم، اجمالا ویژگی‌هاش رو گفتیم، اما الان میخوام یه تفکیک انجام بدیم. مسئله مشکل نیست. حالا اینجا که من میگم مشکل و بعد میگم ایشو، منظورم اهم از مشکل، بحران، آسیب، من همه اینها رو یه دست میدارم، اینا مقابل هم قرار نمیدارم، اینا رو تفکیک کردم. مثلا در حوزه مطالعات استراتژی تفکیک می‌کنم به اینا، یا مراحل مختلفی مثلا من معتقدم در این حوزه که بحث پژوهش‌های مسئله می‌بره، اینا سطحش فرق می‌کنه، چگونگی مواجهش فرق می‌کنه، اما ماهیتش تغییر ما دو چیز داریم. یکی مشکلی که باش مواجه میشه، این مشکل در سطح ممکنه آسیب عادی باشه یا در سطح یک تحلیل باشه یا در سطح بحران باشه مهم نیست. اما بعضی ها خیلی بگرن که مطالعه مسئله محور و مسئله شناسی یعنی رفتن و مشکلات رو یافتن. ما اگر بریم مشکلات رو احصا کنیم، تعریفش کنیم، در مورد مسئله رسیدیم، راه حل ارائه بود. این خطا فقط این خطای نظری نیست، در بسیاری از پژوهش‌ها، حتی پژوهش‌های ملی، این روش کار مطالعاتی صورت گرفته، نشان داده شده که بسیاری در پژوهش‌های مسئله محور سراغ مشکل رفتن و راه حل برای مشکل دادن. واقعا یه نکته مهمی در ادبیات مسئله پژوهی امروز در داخل و خارج از بیرون مسلماته این است که مسئله مشکل نیست، مسئله خانش ما از یک مشکل هست و مشکل تا تبدیل به پرابلم و مسئله نشه اصلا پژوهش های مسئله محور شکل نمیگیره. ما نمیتونیم از طریق مواجهه با مشکل راه حلی براش پیدا کنیم. حالا این خودش در بحث مسئله شناسی بحث‌های مختلفی داره. ببینید یک ویژگی که من عرض کنم، مشکلات معمولا پیچیده است. به چه معنا؟ یعنی چند ضلعی است، درگیرانه است، وجوه مختلف با هم درگیر میشه. اولین کاری که باید یک محقق مسئله محور انجام بده باید آنالیز کنه. یعنی یه مشکلی را که مرحوم در همه اصول سه‌گانه‌ای که عرض کردم، مشهود نیم مشهود و پنهان، اولین کاری که باید انجام بده مشکل رو آنالیز کنه، بخش بندی کنه، اون تبدیل کنه به اجزای بسیط‌تر، جزئی‌تر. حالا تقسیم بندی‌هاش هم باز فرق می‌کنه تو مسئله محوری، مدل میدن که چطور ما این مسئله رو آنالیز کنیم، تقسیم کنیم تا برسیم به مسئله‌های کوچکتر. صورت بندی مسئله مهمترین عنصر در بحث مسئله محوری. اگر این درست اتفاق نیفته، نه روش تحقیق قابل مدیریت و سازمان نیست، نه مدیریت تحقیقاتی که امکان پذیره و نه محصول و نتیجه که محقق به دست میاره کارآمد، هیچ فایده نداره. پس این نکته رو تذکر دادم در پایان که ما اگر میخواهیم مسئله محوری انجام بدیم باید تفکیک کنیم بین مسئله و مشکل. مشکل اون چیزی که هست، چه در واقعیت ذهنی ماش، در واقعیت عینی. مسئله اون برداشت ما، خانش ما، برشی است که ما از اون مشکل ارائه میکنیم. این که من عرض کردم در بحث قبل، مواجهه، موقعیت مداری، زمین مندی، هویت داشتن مسئله، اینا همه در اینجا خودشو نشون میده. یعنی وقتی قرار است من مسئله رو من محقق یا تیم تحقیق تحلیل کنن، اینجا معلوم میشه که نگاه من و منظر من تا چند بگونه، توجه من به عوامل، به فرایندها، به عناصر اصلی فرعی و نوع طبقه بندی و مدلی که برای خانش مشکل ارائه میکنن، اینها تعیین میکنه که مسئله چی باشه و فرایند حل مسئله شما چجوری مدیریت کنید. چون ممکنه من جسارت میبرم اساتید محترم فرصتی نداشته باشم در اینجا بزنیشه، دارم میخواد فوائد مسئله محوری رو تو سه دقیقه سه تا نکته ارز کنم. خیلی مهمه برای تشریح اثار به سمت مسئله محوری. فقط انبار شده رو کنم. یک، مسئله محوری از انباشتگی دانش جلوگیری میکنه و ما رو به پالایش حوزه دانش و طبقه‌بندی حوزه دانش فرا میکنه. خیلی مهم. ما امروز از تورم دانش داریم صحبت، تورم علم و اصول، تورم کلام، تورم فلسفه. تورم یا انباشتگی چگونه اتفاق میفته؟ زمانی ما قدرت گزینش و پالایش یک دانش رو نداریم. ما اگر نتوانیم محصولات یک دانش رو پایش کنیم، طبقه بندی کنیم و اونها رو در ترتیب و اولویت قرار ندیم، انباشتگی و تورم هم به قهری است. ما فکر می‌کنیم اون کسایی خیلی باور دارن جسارت بعضی‌ها می‌کنن که مثلا فرض اصولین ما مثلا بیکار بودن، نشستن مثلا روی موضوع رو بحث کردن، این شده اینطور نیست. اینا یه زمانی موضوع بودن، یه زمانی مسئله ذهنی بودن، پیگیری شدن تبدیل شد به یه رساله. اون رساله اون مورد بحث قرار گرفت. چرا ما امروز از تورم رو یاد میکنیم؟ چون تاریخ مصرف شون گذشته، تاریخ اولویت شون گذشته. اگر ما موضوع محور باشیم قدرت تشخیص زد که این موضوع مهمه یا موضوع همش دانشه، همش بزرگان گفتن، این همه تحقیقات شده، رساله نوشته، دور بریزیم نمیشه. اما اگر مسئله محور باشیم، عرض کردم بر اساس شناسنامه مسئله و مسئله توافق می‌کنیم. این نظام آموزش ما برای اساس شکل می‌گیرد. نظام آموزش ما چرا متحول نمیشه؟ چون مسئله محور نیست. ما داریم تاریخچه دانش رو اینجا مطالعه می‌کنیم، نه مسئله علم روز رو. این یه نکته. نکته دیگر عرض شود که تسهیل و فرایندسازی در حوزه پژوهش‌های مسئله محور. این را یک خود با توضیح بدم، اجوان شو عرض می‌کنم. ما در پژوهش‌های موضوع محور اصلا نداریم کجای جغرافیا دانش شده است. یعنی هر محققی میتونه الان بشینه اینجا سر میز یه تحقیقی رو ارائه بده به ما و بگه این مهمترین موضوع ممکنه. آن موضوع از این مهمتر ما توی این موضوع نداریم، مفصل دست هم جلسه نرس کردیم، خیلی مهمه. ما نمیتونیم جغرافیای موضوع رو، جایگاه موضوع رو مشخص کنیم و برای پژوهش همون فرایند تعریف کنیم. من به محقق نمیتونم بگم حالا که این موضوع مطرح کردی قدم بعدش اینه ها، قدم بعدش اینه ها. اون میتونه اینجا رو میگم تجربه مدیریتی میده، امسال برای پروژه خودش یه موضوع مثلا کلامی فلسفی میده، دو سال دیگه فضا عوض شده، الان موضوعات مثلا درگیر و فضا موضوع درگیر هم داره، پلورالیسم دینی مثلا میده، سه سال دیگه بهش یه موضوع بده، یه مسئله حجاب میده. همش هم موضوعات مهمه، همش هم قابل کاره، دست منم میاد هیچ ترتیبی نمیتونم بهش بده. اما برای ما جغرافیا تعریف می‌کنه، توی بحث مسئله شناسی می‌گیم جغرافیا تعریف می‌کنه، حد می‌زنن، زمان می‌گذارن، فرآیندهای ترتیبی رو که آقا یعنی این مسئله رو حل کنیم، مسئله قبلش حل شده یا نه. حالا این مسئله حل شد، این دو تا مسئله دیگه ایجاد کرد، اون دو تا مسئله دیگه چی؟ تا هر قدر بری یه جای دیگه توی موضوع بودی با زنجیره تحقیق رو ادامه بده. و نکته سوم قابلیت مدیریت و راهبری تحقیقات. این نکته که سالی بیشتر می فهمند خودشون در سمت مدیریت سازمان‌های پژوهشی باشد. واقعا حالا تولید دانش و انجام یک پژوهشی مثلا است، مدیریت کلان دانش داستان دیگری داره. امروز در دنیا می دونیم مراکز سیاست‌گذاری علم وجود داره که هزینه‌های بالای تحقیقات میره به سمت سیاست گذاری دانش. ما اینجا نشستیم هزینه پول نفت میدیم دانشگاه و حوزه ما هر تحقیقات چون میخواد انجام میدیم. امروز مثلا توی آلمان مورد شناخته خودم یا تو آمریکا هست، فرانسه هست، هر کدام یه اسمی داره میتونن دوستان سرچ کنن. تو آلمان خودم از نزدیک رفتم دیدم و صحبت کردم با معاون این مؤسسه، مرکز سیاست گذاری علم دارن، دقیقاً به شما میگه ما مشخص میکنیم این درصد از تولید ناخالص ملی ما صرف تحقیقات میشه، حجم‌بندی و سهم‌بندی میکنیم، حجم‌بندی و سهم‌بندی بر اساس مطالعات مسئله شناسانه است. نه اینکه شما موضوع هم بدید، مثلا دقیقا به شما میگم حوزه موضوعی، ترکیب موضوعی، اهداف مورد انتظار رو دقیقا اینا توی یک پازلی تعریف بکنن. شما این مرکز تحقیقات میخواید بودجه بگیرید، باید بیاید یا انتخاب کجای کار پیشینه رو بگو چقدر تو مسئله های پایش کار کردی، الان ادعا میکنی من میخواد مسئله رو حل کنم. بحث مدیریت و راهبری تحقیقات در الگوی پژوهش مسئله و بسیار مهم و اساسی و فواید دیگری که از در کتاب ها و مقالات هم نوشته شده و مراجعه کردم. من عذرخواهی میکنم از هستی و انشاءالله برای فرصت در محضرت مناسب است.
Thank you.
تشکر می‌کنم در مورد صحبت‌هایی که مطالبه و فهمی ما هست برنامه مخون تقریبا دیگه خیلی جمعه صحبت استاد رو مطرح می‌کنم که در بیشتر باشه نظر دور ناقه در من که در خدمت شما هستیم بهرمند بشه در خدمت هستم شکرم به من داشتیم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبل أن نبدأ تجربة سبيل الكوكب و قبل أن نشكر معاونت محترم تجربه این جلسه علمی که حقیقتا برای خود بندم قابل استفاده و یادگیری بود رو تمهید کردن همینطور استاد معظم دعای صبحانه که از فرمایشاتشون استفاده کردم. من فکر میکنم در رابطه با این موضوع نشست که بحث مسئله محوریه در حوزه پژوهش هست، این دوگانه ای که آقای سبحانی مطرح کردم قابل بحثه. یعنی ما میتوانیم مسئله محور با مسئله محوری برخورد کنیم یا موضوع محور با مسئله محوری. البته توی سنانی حاج آقا تقریبا رگه های از هر دو بود، ولی قدمه بیشتر با موضوع محوری، یعنی مسئله محوری رو در یک سطح موضوع مورد بحث قرار داریم، چون همان اقتضاعات و الزاماتی که فرمودن ما در میکرد مسئله محوری داریم، میتوانیم با خود مسئله محوری هم پیاده کنیم، یعنی زمانمند مسئله محوری رو در پژوهش‌های موضوع بررسی کنیم، تاریخی نگاه کنیم، فرمودید خود مسئله رو در بستر تاریخی، مسئله محوری اصلا چی شده، هم که یه اشاره هایی بود که در سنت سلف مثلا فلان بحث اصولی که امروز برای ما موضوع هست اون زمان در یک بستر تاریخی که اتفاق افتاده مسئله شد. حالا با خود مسئله محوری هم به همین چیزه میشه برخورد کرد، یعنی ما بیاییم واقعا ببینیم که مسئله محوری چه تطوراتی داشته و چرا الان مسئله محوری مسئله است برای حوزه پژوهش. فکر کنم این خودش میتواند یک قدری از زوایای بحث رو جدیتر بکنه. حتی عرض کردم اون تو نگاه موضوعی هم نکات خیلی خوبی ترازو بندی شده و قابل استفاده اون ارائه شده. من فکر میکنم تو اون فضا جما ما باید مسئله محوری رو فراتر از عرض کنم که پژوهش محقق ببینیم. یعنی وقتی ما مسئله محوری در پژوهش محقق چگونه معیار رو میگیره، مخاطب اونم محققان عرصه پژوهش، یک لایه بالاتر مخاطب ما از مسئله محوری در پژوهش مدیران عرصه پژوهش هستند یا سیاستگزاران عرصه پژوهش، یا در این جلسه خودمون بگیم مثلا معاونت پژوهش. یک سطح بالاتر بحث خود حوزه می شود، مسئله محوری در حوزه، چون حالا تو فرمایشات حاج آقا هم بود ما مادامی که حوزمون مسئله محور نباشد آیا میتواند معاونت پژوهش مسئله محور بشود و بعد به تبعش پژوهش‌هایی که داره راهبری میشه توسط معاونت پژوهش مسئله محور بشود. حوزه یه وقت به معنای کلانش عرض میکنیم، یه وقت به معنای باز بخش‌های مختلف، آموزش حوزه، تبلیغ حوزه و مناسبات فیما بین اینها با پژوهش و معاونت پژوهش. یعنی مسئله محوری پژوهش رو صرفا در قلمرو یک تحقیقی که محقق انجام میده نباید ببینیم، در لایه معاونت و در لایه کلیت حوزه. یه لایه بالاتر هم میشود رفت در رابطه با مسئله محوری اگر به مسئله مسئله بهش نگاه کنیم، و آن در سطح مناسبات حوزه و نظام و حوزه و جامعه هست. ما به هر حال حوزمون اگر میخواد مسئله محور بشه یعنی چی؟ خب یکی از مهمترین بحثاش همینه دیگه، الان حوزه به هر حال مادر انقلاب اسلامیه، مادر نظامه و
خاستگاه نظام بوده، نسبتش با به هر حال مسائل نظام و مسائل جامعه، این خیلی تعیین کننده است. تعریف این نسبت در چارچوب عرض کنم که مسئله مهدنی حوزه به جمعی عبادش و بعد به طور ویژه عرضه پژوهش. عرض کنم که نکته بعدی بنده ناظر به این هست که از چه منظری ما اساسا مسئله مهدنی رو بررسی میکنیم. توی تمام سطوح شاید این بحث کم و زیاد بخونه، این تو همه این سطوحی که عرض کردم، یا از موضع روش شناسی وارد میشیم، مثلا میگیم آقا مسئله محوری با چه متد و روشی انواعشه و با چه روش هایی استیاد میشه، که خب بحث به نظر من از این ناحیه بحث خیلی مستوفایی شد. زمانی از بعد جامعه شناسانه، جامعه شناختی نگاه میکنیم که این بعد تو این مدلی که بنده عرض کردم بحث مسئله مندی خود مسئله محوری رو بررسی میکنیم، این روی کرده جامعه شناسانه خیلی مهمه به ما. برای ما ببینید بزرگوارا تو حوزه جامعه شناسی دین الان در دانشگاه تهران سالهاست کار میکنن، یک گروهی کار میکنن و با نگاه‌های خاص خودشون و حوزه رو در حال موضوع قرار دادن و مسئله محور نبودن حوزه رو ببخشیدید بر سر ما میکوبن. آخرینش که حالا خیلی هم تازه نیست، کتابی تحت عنوان دوراهی روحانیت نوشته میشه از آقای کمال رجبی، یا حوزه و روحانیت در یک دوگانه ایه. اگر میخواد من تغییر میکنم به فضای امروزمون، از موضوع محوری بیاد به سمت مسئله محوری، باید از اون سنت و تراثش پس بشونه، تغییرات خیلی جدی بده متناسب با اقتضائات تمدن مدرنی که الان همه جا رو فرا گرفته. برای اون نسخه میپیچن دیگه، یعنی میگن آقا شما اصلا با این ساختارت نمیتوانی مسئله محور باشی. چرا؟ چون تو با یک ساختاری داری میری به مواجهه جامعه و نظام که با این ساختار اساسا نمیتوانی مسئول ارتباطی که عرض کردن با جامعه و نظام برقرار کنی. مسئله رو بیدی حوزه مسئله محور بشه، بعد معاونت پژوهش بتواند به تعبیر آقا سیاست گذاری علم و پژوهش رو انجام بده، بعد بیایم برسیم به پژوهش. ما این ریکرد رو خودمون میخواییم و لازم داریم، یعنی باید امروز در فضای حوزه نسبت به این سنخ بحثات ورود بشه. تا این ورود رو نکنیم و بیاییم در لایه جزئی پژوهش رو فقط بگیم آقا پژوهش برو محقق این کار رو بکن، این مراتب طی نشه و نمیگم اتفاقی نمیفته، اتفاق مایی رقم میخوره، اما اون تحول نظام مند و سیستماتیکی که دنبالش هستیم لاجرم باید اول در اون بالا و اون نسبت برسیم تا بعد بیاییم با یک منطقی برسیم به این سطح پژوهشی که داره یک محقق انجام میده. از عرضه میکنم کلدن این رو ساختاری ببینیم، محققان موزه رو از چرخه بگیم ها توی تحول نیستن تا یک ساختار از این نچیبیم، نه این در عمل یک رفت و برگشت نیست. ولی از اصلا باید استفاد به این موضوع باشد که مسئله محور شدن پژوهش نیاز به این بحث دارد که ما تعریف کنیم. حالا بحث من نیست ولی جوابای خیلی متقنی میشه به این شبه داد که آیا الزاماً حوزه اگر مسئله محور بخواهد بشود در دوال جامعه و نظام راهش این هستش که دست بشورد از اون سنت و تراث؟ و قطعا این نیست. ما میتوانیم مبتنی و مسائل من سراغ مبانی من برویم، ببینیم حالا بعد شهودی پیدا میکنه، حالات پیدا میکنه، بحث گسترده میتونه. یه وقت هم از حوزه سیاست گذاری و مطالعات راهبردی نگاه میکنیم. من دارم عرض میکنم که مسئله محوری رو از خود روش شناسی، جامعه شناسی و سیاست گذاری و مطالعات راهبردی، که این آخریه محل تأکید منه. یه بخشی از عرایزم هم ناظر به همین بود که الان اشاره کردم. این جامعه شناسی فقط به ما میگه حالا نسبت چیه، ولی بعد تو حوزه سیاست گذاری و مطالعات راهبردی ما واقعا میرسیم به اینکه حالا چه کنیم، برنامه تحول ما چه باشد. برای ما یه توصیفی کرد و حالا اینکه از کجا شروع بکنیم برای مسئله محور کردن پژوهش در حوزه، اون دیگه تو حوزه مطالعات راهبردیه، حوزه سیاست گذاریه، از ابزارها فرآیند و مدل که اونجا هست باید استفاده کنیم که خب خودش یک بحث مصطفیه که الگوی سیاست گذاری مسئله محور کردن حوزه در عرصه پژوهش چه میتواند باشه. عرض بعدیم ناظر به اون فرمایشی هستش که حقیقتا قابل تأمل و استفاده بود، ناظر به زمانمندی که مطرح شد در ارائه مباحث و بحث خیلی مهمی است. ما هم زمانمند هم مکانمند یا موقعیتمند دیدن پژوهش یک دوگانه یا دار صبحانی هست و این رو مرتب خدا هم توی روش شناسی هم تو سیاست گذاری بیشتر بر سر ما میکنن که آقا مسئله محوری در ذاتش واجد یک رویکرد انفعالی، یه چون یا مسئله میخوام این چیز رو انتخاب کنم، خب بالاخره این مسئله یعنی که نشستی یه چیزی مسئله بشه بعد شما برید شناساییش کنید و با به تعبیری چرا شما نمیخواید فعالانه برخورد کنید، مسئله سازی کنید. گره من میزنم بحث رو به حوزه های آینده پژوهی، میگن آقا مسئله محوری در ذات خودش درسته از موضوع محوری و آفاتش گذر کردیم ولی افتادیم خلاصه در دام مسئله محوری از این منظر انفعالی که آقا شما فرق کردید این مسئله شمد برای جامعه، نمیدونم بیتکوین بیاید چی بیاید و بگیم آقا بگیم مثلا از اقتصاد اسلام در رابطش با صحبت کنیدم ولی که خودت مثلا نیامدی بگو آقا تو اقتصاد اسلامی الان یه بحث بسیار مهم، بحث مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالیه جدیده مثلا در حوزه اقتصاد که آقا شما ابزارهایی رو تعریف کن، طراحی کن که بتواند در چارچوب فقه اسلامی مازاد سرمایه که افراد دارن رو بگیره برسندش به تولید و از رفتن به سمت سفله بازی و این چیزا جلوگیری کنه و چرخه اقتصاد واقعا رو نقویه. خب ما وقتی نگاهمون مثلا با این چارچوب بگیم مسئله محور هست، حتی یه حد تا اون قایت کارمون رسیدیم میگه آقا خیلی خوب تشخیص دادیم و صورتبندی کردیم مثلا فرض رمز ارزهای دیجیتال رو اینها رو رفتیم جلو. خودت چی؟ این نقل رو کلن به نگاه مسئله محوری در پارادایم بعدی وارد میکنن، میگن آقا جان ما باید بیایم به سمت اصلا آینده پژوه کردن حوزه پژوهش. حالا آینده پژوهی هم مخصوصا اینجا منظورش آینده پژوهی تجویزی است نه اکتشافی. حالا اکتشافی هم خوبه، اکتشافی با مسئله محوری نزدیکتر میشه، میتونی پیوند بزنی مسئله محوری رو جواب اینجور بدی کی گفته مسئله محوری یعنی فقط الان، مسئله محوری میتواند در یک نگاه هم توی که آجاقا فرمودن مسئله که صرفا آشکار و نیمه مشهود نیست که مسئله پنهان اصلا هنوز نیامده جلو ولی میفهمی که آقا ببین تو خانواده با این دست سرمایه که داریم میگیم 5 سال دیگه این مسئله است، یعنی اینجا میتوانه مسئله محوری جواب بده که آقا من منظورم از زمان و این آقا بجوری تجویزی آقا اینو قبول نمی کنیم که به این حد من قانع نیستم، تو باید مسئله سازی کنی و این مسئله سازیه یه قدری فراتر از ساختاریه که ما میچینیم تو حوزه مسئله، یا یه جاهایی باید ساختارمون رو ترمیم کنیم که بدانیم و بفهمیم که کجاها میتوانیم مسئله سازی کنیم و ما جریان ساز باشیم. اینجور نباشه که ما این مرتب بدویم بگیم آقا حالا ببینیم جامعه مسئله چی شد، نظام مسئله چی شد، بیاریمش توی حوزه پژوهش یا حوزه پژوهش حوزه و کار بکنیم. خب این پاسخ رو باید تأمل بکنیم، یعنی ما اگر میخوایم صحبت کنیم در تو مسئله محوری این شبهه رو باید حتما در مناسبات پاسخ بدیم، یعنی موضوع محور شدن و بعد مسئله محور شدن، اینکه آیا یک چارچوب جدیدی در اونها که آینده پژوهی ها میخونن ادعاشون این که اساسا این چارچوب دیگه ایه. حتی بند خودم بزن چون سیاست گذاری هست ما تو این چارچوب با اونها هم نوا نمیشیم، اونها خیلی بلندتر وازانه میگن آقا تعطیل شده رفته دیگه این نگاه مسئله محور رو بذارید کنار، برید توی این دارید. یه نکته دیگه هم عرض بکنم دیگه ختم عرایض بنده باشه، ناظر به نکته دقیقی که اشاره شد، ولی به نظر من حاجا این نکته در عرض سایر نکات یه قدری رنگش، جایگاهش، اهمیتش کاسته شد. یه اشاره کردید ابتدای فرمایشتون نبراتی با ابعاد ذهنی مسئله. ببینید بزرگوارا، من این رو از بعد جامعه شناسانه عرض میکنم باز خدمتتون. از آن حاجا همینطور که شما گفتید، از یه ناحیه دیگه شما فرمودید که حتی مسائل عینی را میگن ذهنیه، فراتر از این نگاه میکنن. اینها میگن اصلا به محقق کاری ندارن، عامل گرایانه تحلیل نمیکنن، ساختار گرایانه و جامعه رو میگن. میگن آقا جامعه مدرن، یه فیلسوفی دارن به نام آقای ژان بودریار، یه فیلسوف فرانسوی، مفهوم یا وضع میکنه، میگه جامعه مدرن جامعه رسانه‌ای، این رسانه‌های دیجیتال آمدن واقعیت رو کلن گذاشتن کنار، یه چیزی خلق شده به نام هایپر ریالیتی، هارد واقعیت که نه راسته نه دروغه. بعد مثال میزنه میگه آقا مثلا هایپر ریالیتی یعنی چی؟ میگه شما در قبل از این که رسانه‌های مدرن دیجیتال بیان تو این فضا، شما یه راست داشتی یه دروغ داشتی. مثلا آقا طرف میخواست یه جایی نره، میگفت که مثلا کرونا گرفتم، بعد علکی هم گفت کرونا نگرفت، بعد یه دروغ، این دروغ یه وقت هم راست بود، واقعا کرونا گرفته بود، آقا عوارضش هم بود، صرفه میکرد، تب داشته بود. یا میگه که در فضای جدید، جامعه جدیدی که با رسانه خلق میشه در همه ابعاد، همه ابعاد، یکی میگن همه ابعاد یعنی علم، یعنی خانواده، سرکز، هر مسئله دیگی. من قبل یه نشست داشتم در رابطه با امر جنسی، از آقا با آقای سبحانی در رابطه با فانتزی های جنسی بود، بحثن این بود که اصلا امر جنسی تو این فضای هایپر ریال میشه فانتزی، همه امور ما فانتزی میشه، یعنی یک ساحت ذهنی شدیدی که اینا میکنه و اصلا با اون واقعیتی چیز دیگه ای نتونی بگی تصویر با اون تصویر اونه چیه، باید طور دیگه ای بفهمش. به تعبیر این هایپر ریال یعنی که شما مثلا ویروس کرونا نیامده تو اون مثال درست کردم تو بدنت، اما علائمش رو باز تولید کردی در خودت، به قولی اینقدر خوب دروغ گفتی که شما مثلا بدن داغ شده، سرفه واقعا میکنی، یعنی دروغ نمیتونه بگی دروغ محض، راست هم نیست. میگه این هایپر ریال مثال واقعیش اینه که توی همه مناسبات شما این فضای رسانه‌ای چنین عرصه رو خلق کرده. لذا تو جامعه شناسی نگاه‌های حالا به تعبیر خودشون کانسترکتیویستی، سازگرایانه، برساخت‌گرایانه که آقا واقعیتی نیست و مسئله عینی نیست، امروز خیلی تشدید شد. یک کتاب یه خانمی نوشته به نام دانیل لوزیک، ترجمه کرده این آقای سعید محیط‌فر، نگرش اینو در تحلیل مسائل اجتماعی. اونجا میاد کامل نگاه سازگرایانه رو خیلی دقیق، کلی هم نمیگه، کاملا تکنیکال یه جاهایش میگه آقا چگونه یه چیزی مسئله میشه، رسانه چگونه چیز رو مسئله میکنه. ما این رو عرضم ناظر به این بود واقعا باید جدی بگیریم در حوزه پژوهش. مثل یه تیم های زمانی پخش میکردن، یه کسی مثلا مجرمی خودشو میتونست تبدیل به 8 تا شبح بکنه، یکیش واقعی بود، آقا چی رو من بزنم؟ یعنی فضا واقعا خیلی پیچیده میشه تو این فضایی که ما الان قرار میگیریم و توی اون اولویت بندی و چارچوب روشی که داریم برای مسئله شناسی ترسیم میکنیم. به طور خاص برای مقابله با این نگاه سازگرا و این که ما دام این سنخ شبه مسائل نیفتیم، چون دلالت اینیش میشه شبه مسائلی که واقعا برای شما خلق میکنن و واقعیت اصلا ما نمیدونیم. یکی از مهمترین بحثش اینه که توی گام صورت بندی مسئله یا به تعبیر دقیق در ساختار بندی مسئله، ما میگیم اون تئوری آف پرابلمه خیلی مهمه. جاها تأکید کردن آقا ما یه پرابلماتیک داریم، یه دیفیکولتیز یا مشکلات داریم که اون خانش ما از مشکل میشود، به درستی گفتن میشود مسئله. حالا خود این که مسئله چطور صورت بندی بشه، اون تئوریه خیلی مهمه، اون مبنای روی کرده که من از چه منظری نگاه میکنم. مثلا این مسئله فانتزی جنسی اصلا شاید مسئلت نباشه، چون ما اصلا رفتیم مسئله ما نیست، ولی الان برای مثلا ایجاد شد. یا شاید اصلا باشد، کی به من میگه اون تئوریه. من فکر میکنم وزن این راج آقای خیلی بالا ببریم، مخصوصا در دنیایی که دنیایی شده که به هر حال مسائل بین مسئله و شبه مسئله به شدت داره خلط میشه. من یه پیشنهادم داشتم، چون این بحث واقعا قابل استفاده ایه. الان دیگه یکی از برکات این کرونای خبیث این بود که فضای مجازی کردن نشستم خوب بود، چون خیلی از این طلاب دانشجو یا طلاب همه علاقمند بودن، میشد یه لینکی دوستان بگذارم تو اسکای روم اینجایی برای نشست های بعدی عرض میکنم که بتوانم مجازی به هر حال یا در شهرهای دیگر یا جاهای دیگه بتونم استفاده کنم. السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای نستعید خیلی خوشحالم در خدمت اساتید محترم هستم و واقعا استفاده کردم از مباحث ارزشمند استاد زبانی و اینکه من دیروز فرصت کردم من دیروزم ارسال شد برای من اون فایل تدوین شده 189 صفحه ای کار بسیار ارزشمندی صورت گرفته و مالی مباهات هست. این کار عنوان شخصی که طلاقستان نیستان در مجوش های مسئله مدر همند مشغول فعالیت هستن، آثاری نرسان خود بلاحظ روشی و بلاحظ کار بردی کار ارزشمندیست. و اینکه در این قضیه حوزه علمیه پیشتاد هست بسیار باعث افتخار است برای من، چون من تقریبا با اغلب نمیگم همه مراکز، اغلب مراکز مسئله شناسی و تجربه های مسئله محور در ارتباط هستم. کاری که داره در دفتر تبلیغات انجام میشه کار بسیار بنیادین در حوزه مسئله محور است و باعث برکات زیادی خواهد شد که انشالله این ادامه پیدا بکنه. هر کاری از دست این برمیاد برای تکمیل این برای تنقیل این باید انجام بدیم. مباحثی هم که استاد صبحانی ارائه کردن قطعا خیلی و بخش کمی از مباحثی بود که ایشون تو ذهنش بود یا در برنامهش وجود داشت. تو من اصلا بحث مسئله محوری رو در این کارگاه 4 ساعته به زور میتونم جمعش کنم، اینشون در 40 دقیقه تونستن شمه‌ای از اون رو به اصطلاح بیان بکنم. این بحث کارگاهی هم هست، یعنی بحث نظری نیست که باید حتما با استفاده اون رفت و برگشت صورت بگیره. بذار این درست من تشکر کنم که بحث ارزشمندی رو ارائه کردم. من مطالبی که عرض میکنم بیشتر برای تکمیل بحث و گاهی شاید تنقید اون که از نظر بنده هست ممکنه صورت بگیره. اون روش دفتر تنقیدات در این قضیه خیلی روش شباهت به روش مبنا داره، روش SPMی که ما ارائه کردیم و در کورسی‌های نوآوری در حال ثبت هست خیلی شباهت داره، البته با یه تفاوت‌های شاید 30 درصد. این ما باید مشخص کنیم نقش مسئله شناس در جامعه چیه، نقشش، نقش آزمایشگاه طبیب یا بیمارستان، این باید این مشخص بشه. قطعاً در بحث مسئله شناسی همون اختلالی که استاد فرمودن اتفاق افتاده، حالا ما فاصله بزنیم، خلل بزنیم، اختلال بزنیم یا هر چیزی دیگه. اگر ما نقش مسئله شناس یا اون مرکز مسئله شناسی رو آزمایشگاه در نظر بگیریم، هم موضوعی ممکنه کار بکنه هم مسئله بزنیم، یه چکاپ میگیره و اون به
اصطلاح انحرافات بدن شما رو از وضعیت استاندار مشخص کنی، اوره شما این قدره، قند شما این قدره، تیروئیدت کمه یا زیاد، اگر نقش طبیب براش قائل بشیم اون موقع یک قدم بالاتر حرکت کردیم، میشیم مسئله محور راهبردگرا. یعنی ما نسخه هم میپیچیم برای به اصطلاح این بیمار و راه‌حل‌های رو ارائه میکنیم، ولی حتی همین هم فقط نسخه میگیم. اما اگر نقش بیمارستان رو قائل بشیم که به نظر میرسه طرح شما به این سمت حرکت کرده هرچند کامل نشده، یعنی این که ما با بیمار همراه میشیم برای درمانش و بیمار رو بستری میکنیم، مسئلهش رو تشخیص میدیم، آزمایشش رو هم میگیریم، نسخهش رو میبینیم، اعمال هم میکنیم. این رویکردی که در دنیا اخیراً داره رایج میشه. فقط یک بحثی که احساس کردم نقص داره و شما باید ورود بکنید به این بحث، اونم اینه که روش PDIA رو باید به این قضیه اضافه کرد. یعنی روش پژوهش مسئله محور یک روش خطی نیست. شما از اول شروع کنید تا آخر نسخه رو بدید و حتی کمکش هم بکنید. رفت و برگشتیه. ما الان در پژوهش بحث خانواده، طرح جامعه خانواده داریم رفت و برگشتی با مرزه سال میکنیم، پژوهش میکنیم، میبرید ایرادات ما رو میگیرن، یعنی آقا اینجا ما گیر داریم، مثلا شما که نسخه که برای من بیسیدید من اختیاراتشو ندارم، مثلا یا الان امکاناتشو ندارم، برمیگردونیم راه براش پیدا میکنیم، دوباره برمیگردونیم و این به اصطلاح رفت و برگشت. این اتفاقی در قانون چک افتاد و 9 سال طول کشید. این پژوهش مسئله محور راهبردگرای با روش PDIA که رفت و برگشت هایی که با نهادها صورت گرفت منزه شد به اصطلاح قانون تک، یا اون بحثی که در مورد اعطای تابعیت به فرزندان بانوان ایرانی همسر اتباع خارجی صورت گرفت که شناسنامه دار قرار شد بشن. این هم 7-8 سال طول کشید. یک پژوهش مسئله محور بود که چیکارش کنیم، بالاخره این فرزندانی که این تعداد هست
رزارو اگران مخصفاتاشو به قرار استفاده کنیم SPM و PT.
آره
ببین یعنی چیه؟ چون ما اگران مخصفات فرایند اقدامات.
بله ببین، روش SPM روش خودمون هست که روش مسئله محور راهبردگرا هست به اصطلاح، ولی PDIA که الان اصرار داریم روش به اصطلاح Problem Driven Iterative Adaption، یعنی انتباق مداول مسئله محور، یعنی دو مسئله میره با اجرا همگام میشه و اینا انتباق دارن با هم، همگام حرکت میکنن تا حل میشه. این رو باید ما به این پژوهش بسیار ارزشمند اضافه بکنیم و انشاءالله غنی‌تر خواهد شد. واقعیت اینه که مسئله محوری در مراکز پژوهشی و علم ایرانی اصلا مطلوب نیست. به نظر من در مرکز دانشگاهی ما هم مطلوب نیست. اینکه مقام معظم رهبری افسوس میکنه که صنعت از به اصطلاح علم جداست و اجرا از پژوهش جداست، همینه دیگه. یعنی مال حوزه نیست، که البته حوزه در این قضیه اخیرا برنامه‌های خوبی کرده. ببینید من پژوهشی که انجام دادم در مرمق 93 تا 96 را اولی 97 بود، فقط 12% رساله های دکتری دفاع شده در علوم انسانی در ایران مسئله محور بودن. 88% موضوع محور به معنی که استاد فرمودن به معنی عامی کلمه موضوع، ممکنه پدیدار محور باشه، موضوع محور باشه، محیط محور باشه، رویداد محور باشه، اینا بحث نامسئله بود، غیر مسئله در واقع. اینا خب در حالی که معمولا برعکسه، در مراکز علمی دنیا 80-20 80% پژوهش مسئله محوره، 20% بنیادیه، حالا بنیادی و توسعه‌ای و که به اون سمت ممکن حرکت بکنه. لذا از این جهت ما وضعیت خوبی نداریم و این اصطلاح مسئله محوری میتونه آلام جامعه ما رو کم بکنه، دردهام رو درمان بکنه، یعنی میتونه الان به اصطلاح بیماری های جامعه ما رو درمان بکنید، که خب فواید بسیار زیادی هست که استاد چند مورد رو فرمودن. هر چیزی که مسئله بینید دو تا کار کرد دارن. یکی این که به سازمان ها راه نشوندن، یا شما مشکل دینه، بیماری دینه، داروش هم اینه. یکی این که مطلیه، مدیر نمیتونه سر ازام به کلاه بذاره. تجربه مسئله محور چون با حالت عینی و بیماری ها و آلام و درد ها سر و کار دارن، وقتی راه حلی ارائه میشه دیگه نمیشه سرشون کلاه بذاشت. برعکس پژوهش های موضوعی، مثلا شما وقتی آقای رئیسی میاد بعدی داره من کرونا رو حلش میکنم، واکسیناسیون رو درستش میکنم، یعنی اگر نتونه نشون میده خودش رو، نمیشه به این که نشد و مثلا حالا ما یه چیزی گفتیم و یه چیزی کلی گفتیم، نه، شما مسئله رو گفتی، درمانش هم گفتی، لذا این خیلی عزیزت خاصیت داره برای جامعه، میتونه خیلی کمک بکنه به نهادها و مدیران که محک اونها هم باشه. من تعریفی که استاد از مسئله ارائه کردن جسارتن این رو عرض بکنم که فکر میکنم خیلی همسو هست با تعریف شما. تعریف این جانب اینه که مسئله گره، مانع یا مجبوری است که در مسیر حرکت یک سیستم به وجود می آید و با معلومات و برنامه های موجود حل آن ممکن نیست، یا حداقل در حشرت موجود ممکن نیست، و نتیجه آن ایجاد فاصله بین وضع موجود و مطلوب است. ببینید در واقع این مسئله به معنی عام کلمه، در اگر ما به اصطلاح به قول استاد مشکل پیش بیاد که برنامه موجود جواب میده، اصلا مسئله درست نمیشه، خود برنامه اینو حلش میکنه و درستش میکنه، اصلا نیاز به پژوهش نیست. مسئله زمانی پیش میاد که برنامه های موجود پاسخگوی اون گره نیست. از این جهت خب میشه این رو کامل‌تر کرد. من در کتاب مسئله محوری در نظارت و بازرسی یک کار خیلی ارزشمندی سازمان بازرسی انجام داد. یه پژوهشی با ما کار کردن، ما براشون کار کردیم، رویکردشون رو از محیط محوری میخواستن مسئله محور بکنن. سال 99 خب قبلا این سازمان بازرسی میرفت محیط ها رو بررسی میکرد، اگر مسئله پیدا میکرد حالا مثلا شروع میکرد به قضایی کردن اون و بررسی و رسیدگی. الان دیگه این کارو نکردن، اومدن به سر روش مسئله محوری رو اتخاذ کردن و به اصطلاح میرن روی مسائل زوم میکنن تو سازمان، مثلا شناسایی از به اصطلاح یک مطالعات قلبی یا اسناد وجود داره، میرن روی رشته در سازمان فلان، نه که برن کل پرونده ها رو حالا یه آنالیز بکنن، نقش اون آزمایشگاه چکاپ رو دفاع بکنن، نه، میرن سوال اون قنده، میگه آقا این چرا این قنده به وجود اومده. لذا اونجا من ارائه کردم این رو، میخوام به بحث بذاریم که با هم شاید به اصطلاح اشتراکی برسیم که به نظر من هم میرسیم. ببینید من مسئله رو اونجا عینی و ذهنی کردم که هم زفاریان فرمید. مسائل عینی مراحل دارن که هم زفاریان فرمید. مسئله روبنایی یا مشکل، من اونجا مشکل رو مسئله روبنایی میدونم که به معنی عام کلمه در نظر یه روزی از بالا اون بحثه که عوام در نظر میگیرن، و یه مرحله پایین تر از اون، یعنی عمیق تر از اون، مشکل اگر پیچیده تر بشه به هم گره بخوره میشه معضل، در هم بافته شدن مشکل، اگر این درمان نشه، درست نشه، تبدیل میشه به آسیب، یعنی زخم ایجاد میکنه، یه جایی رو میزنه خراب میکنه، آسیب جزئی در سیستم یا آسیب کلی در جزئی از سیستم. اگر باز درمان نشه میشه تهدید، یعنی بقای سیستم رو در معرض خطر قرار میده، آسیب یا اختلال در کلیت سیستم. اگر نشه میشه بحران که مرحله لرزش سیستم هست که ممکنه به ریزش و فاجعه منجر بشه، به فروپاشی منجر بشه. این مسائل عینی رو من در نظر گرفتم. یک مسئله ذهنی یا علمی در نظر گرفتم که پژوهشگر میاد از این مسائل عینی مسئله علمی شو در میاره و میره برای بررسی علمی اون و حل مسئله به لحاظ علمی. این یک قرائتی است که من اخیراً بهش رسیدم، یعنی شاید دو سالی نشده که به این اصطلاح بحث وارد شدم. این باید انشاءالله بررسی بشه. در مورد ویژگی های مسئله نکات بسیار ارزنده فرمودید، من استفاده کردم. یکی دو مورد شاید بشه مثلا بهش اضافه کرد، و اون بحث گره و مانع در حرکت سیستم یا اختلال در سیستم رو میشه بهش اضافه کرد. فاصله بین وضع موجود و مطلوب رو میشه اضافه کرد. و ارتباط مؤثر ویژگی مسئله رو عرض میکنم، نه مسئله میگردی یا پدوشی مسئله میشه. ارتباط مؤثر با منافع و بقای سیستم حتما باید باشه. و اینکه مسئله گاهی لزوما سلبی نیست، ایجابی است. شما میخوای ارتقا بدی سیستم رو، وضع مطلوب رو میبری بالا، بین وضع موضوع و مطلوب فاصله ایجاد میشه. مثلا شما میخوای رضایت مردم 70% خوبه، ولی میخوای این رو از اینم که بشه بالاتر ببری، وضع مطلوب ولی رو 80 10% گپ ایجاد میشه. یه خب اینا ببرید بالاتر که مردم، یا مثلا بحث رفاه مردم رو، رفاه مردم خیلی مثلا خوبه ولی خیلی خوبترش بکنید، باز مسئله دو شما چجوری کارو بکنن که بتونن نتیجه بگیرن ازش. این گاهی اینجا هم همیشه بهش سلبی نگاه نکنید. نکته این رو که بگم آقای هاشمی هم فرمودن در مورد استانداردی که ما بفهمیم مسئله هست یا نیست، اصلا این مسئله کداست، اندازش چقدره. من که ما شما در این تحقیقون این رو یه دوباره تقویت کنیم. اصلا ما یک جدولی داریم تحت عنوان جدول اولویت بندی مسائل که از قطعاً این شاخصی رو دارید، ولی خب 8 شاخص رو ما طراحی کردیم برای که بفهمیم وزن مسئله و اندازه مسئله چقدر، اصلا مسئله هست یا نیست، یا در اولویت هست یا نیست. لذا من حالا در اون قسمت آخر میخواستم عرض بکنم یکی از اشکالات الان این طرح جامع دستور ارزشمند شما شاید همین باشه. انقدر این طرح گسترده است که اگر بخواد پژوهشگر بهش وارد بشه میترسه. یه من این هر اون چجوری 6 ماه فقط باید پروپوزال بنویسم، 10 ماه باید برم وضعیت شناسی بکنم، 10 ماه باید برم پیامد شناسی بکنم تا برم حالا به راه برد. خب 3 سال گذشت که مسئله ماهیتش کیفیتش عوض میشه و ممکنه مسئله از اون حالت خارج میشه تو این عصر بسیار پیشتاز و سریع که تحولاتش بسیار سریع. لذا این نکته مد نظر باید یادش سریع اتفاق بیفته. اون فرم اولویت بندی به ما میگه که مسئله کجا قرار داره و به اصطلاح چطور باید این رو ما درمان بکنیم. لذا من یک پیشنهادی در این مورد خواهم داشت که عرض میکنم. بسیار درست فرمود مسئله محوری یک رویکرد، نه روش نه گونه است، یک رویکرد به پژوهش است. در مورد ویژگی های پژوهش مسئله محور و تفاوت اون با پژوهش های سوال محور، من اسمش گذاشتم سوال محور، اینه که در پژوهش، یعنی پژوهش مسئله محور یک مرتبه بالاتر از سوال محور، یعنی ما در پژوهش مسئله محور وجود اختلال رو مفروض گرفتیم، در سوال محور حق نداریم این کارو بکنیم، ما باید عینی به پژوهش نگاه کنیم. مثلا میگیم که میزان رضایت مردم چقدره، پژوهش سوال محور دیگه، حق نداریم از قبل بگیم به نظر میاد که مثلا ما مفروض بگیریم مردم ناراضیه، نه باید بریم سنجش بکنیم، هر اندازه بود ارائه میکنیم، ببینیم عینیت در پژوهش. اما در پژوهش مسئله محور میگیم بررسی نارضایتی مردم، ما مفروض گرفتیم میبینیم ناراضی هم، یا بر اساس پژوهش های پیشین یا نظامواره مسائل یا سفارش هیچ نهاد. لذا پژوهش مسئله محور از اون عینیت دیگه خارج میشه، قضاوت میشه. لذا این یک مرتبه بالاتر بودنه. بله، فقط در مورد کیفیتش بوده شد. شما که قطعا نارضایتی رو پذیرفتید، فرضیش در مورد کیفیت و نارضایتی ابعادشه یا پیامدهاش ممکنه باشه. هدف پژوهش مسئله بیان حل مسئله است. استادم فرمودن کارآمدسازی، کاربردی بودن، راهبرد ارائه کردن. یعنی مسئله محوری که بخواد فقط مسئله رو توصیف کنه فی نفسه ارزشی نداره. مثلا اینکه ارزش داره نقش آزمایشگاه رو برای یک به اصطلاح پژوهشگر مسئله شناس قائل بشه. پژوهش مسئله محور چند بعدی است علاوه بر مطالب جستجو کردن و مراحل مختلف داره. وضعیت شناسی داره، پیامد شناسی داره، تعلیم داره، تحلیل داره، راهبرد داره، راهکار داره، شرح و داده نظر هم داره. چرا نوشته به اصطلاح نگاشت نهادی هم استاد اسمش رو بشن. روش پژوهشش ترکیبیه. ما در روش‌های موضوع محور گاهی با یک روش اینو کارو حلش می‌کنیم، مثلا تحلیل محتوا فقط. در پژوهش مسئله محور معمولا باید از چند روش استفاده کرد: تحلیل محتوا، فرار تحلیل، روش نخبگی، بعد اصطلاح روش دلفی یا هیئت اندیشه ورز آخیر. اینم فلاز جامعیه پدروشی با تواصل بهش باشه. پژوهش مسئله محور اصلا فرمودن که در یک استر روند و فرایند تعریف میشه. من میگم متصل به علل و پیامد. اگر کسی پژوهش مسئله محور رو بدون علل و زمینه ها و بدون پیامدها در نظر بگیره، ابتر و این برای همینه که باید حتما یک نظامی از استلام مسائل متصل به اون مسئله رو بررسی بکنید. و اینکه فراموضوعی بودن معمولا پژوهش مسئله، معمولا پژوهش مسئله فراموضوعی هست، فرابخشی هست. نمیشه فقط با مثلا رشته جامعه شناسی فقط بهش نگاه کنید. شما میخوای راهبرد بدید باید مدیریت بلد بشید. میخوای نمیدونم به استلام آینده رو نگاه کنید، آینده پژوه باید بلد بشید. لذا معمولا پژوهش مسئله محور من پیشنهادم به استادم همینه: باید تیمی کار بشن. تجربه ما در تیمی کار کردن بسیار بسیار خوب بود. یعنی باعث شد که ما از نگاه‌های مختلف بتونیم استفاده کنیم، پژوهش رو زود بتونیم جمعش بکنیم و زود بتونیم راهکار بدیم. چون اصلا گاهی مسئله اگر زود پاسخ داده نشه برای شما بحران رو ایجاد کرده و دیگه نمیتونی اصلا به منتظر اون تا نشده. این که ارز کردم همه مسائل رو نمیتونیم در این سطح بگیم، استاد سطح آشکار، نیماشکار و نامشروط رو براشون در نظر گرفتن که این تا یه حدی درسته. من بیشتر پیشنهاد میکنم که لایه، اسمش رو بزنم لایه، چون اینا سطح نیستن. اینا لایه‌های لینتانی، ساختاری، بعد میره پایین‌تر ممکنه حالا اون بحث لایه هم هست. به نظرم لایه‌های مسئله محوری یا مسئله رو در نظر بگیریم بهترن. و اینا از هم جدا هم نیستن، گاهی متصل هم. ما بخشی از کوه یخ ببینیم، یه ذره بیره جلده میبینیم پایین آب هم این قسمت نیمه مشروط داره. یعنی همون مسئله است، قسمت آشکار نیمه آشکار رو غیر مشروط داره. پس نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. و مشکل بعد از مدیران ما الان همینه. یکی از آقایانی مثلا من سر باهاش جلسه داشتیم که آقا این وضعیت حجاب در قم خوب نیست، آقا در این مورد خب ناراضی ناراضیم، یه کاری باید بکنیم. شما وضع حجاب در قم رو یا پژوهش بکنید و راهبرد و راهکاری. من عرض کردم که ببینید حجاب اون دمیست چرکین که از صورت ما زده بیرون، از صورت قم. شما این اومدی یه بار رو ترکون دید، چرا سا عواقبی هم داشته باشه، اما دوباره این در میاد. چرا؟ یه لایه های پنهان داره به نام افاق، عدم نهادینه شدن فلسفه حجاب در دختران و خانواده های ما، که این دوباره دو تونتون در میاد. ببین گاهی مسئله ما تبه، تب که خودش مرض نیست، نماد مرضه. لذا شما باید اون عفونت رو درمان کنید. گاهی از ما میخوان آقا اینو درمان کن، نمیشه. لذا من معتقدم که این نهاد، این قسمت آشکار و نیمه آشکار و اینها باید حتما متصل به هم دیده بشه. خب بحثا حالا زیاد هست، من خیلی تفصیل نگم در موردش. نحوه شناخت مسئله خیلی باید استلام کار بشه و بحث بشه. من پیشنهادم اینه که در خصوص تفکیک مسائل از هم تا این مسئله ما به قدری گسترده است، شما خیلی خوب جواب میدید. مثلا تغییر ارزش‌ها و هنجارهای بنیادی جامعه عوض شده دیگه. قبلا ارزش‌های ما معنوی بود، الان شده مادی. این چرخش بود، اینو عوض کردن خیلی سخته و تجربه بسیار گسترده می‌خواد یا تغییر سبک زندگی. اما گاهی مسئله ما ورود زنان به ورزشگاهه، شما باید توی یه ماه جوابشو بدید. یا داریم تحریم میشید توی فدراسیون جهانی والیبال، کاری که برای ما اتفاق افتاد. شورای امنیت کشور گفت بابا داریم تحریم میشیم ورود زنان به ورزشگاه والیبال رو. شما نه تکنیکشو بلدید، نه حقوقشو میدونید، نه فرهنگش، چیکارش کنید؟ شما باید اندیشکده‌ای کار کنید در این موقع، یعنی باید روشی داشته باشید چالاک که بتونید فست بوک بدید. فست بوک که داریم و میان مثلا ساندویچی کردن فست بوک بدید، یعنی شما باید هیئت اندیشه ورز رو جمع کنید سریع و این متد جواب بده برای اون قضیه. جلسه ما زادیم اون موقع برای والیبال حل شد و راهکاری که ارائه کردیم به همدل اجرا شد و از اون تحریم خارج شدیم. عواقب زیادی هم نداشت. الان ورزش‌های بانوان ما 300 تا خانم رو دیگه به صورت دفاع تو ورزش‌های جهانی راه میدن. مثلا فدراسیون جهانی قبول نمی‌کنه که زن نیاد. ولی خب واسطا بیا پیدا نکرد به همدل حریم ها هم رعایت شد. من خدمت رو ارائه می‌رسونم که مسئله محوری ناوی آینده نگاری هم نیست، یعنی اثبات شیء نفت معدا نمی کنه. این که ما مسئله محوری رو بیایم مثلا حاضرهای واقعی بیان واقعا با این زحمت که دارم میکشن و در حوزه تقویت بکنن، این نیست که ما آینده نگاری غافل میشه. به نظرم اونم جای خودش رو داره و باید حتما آینده نگاری کرد غیر از آینده پژوهی و ما برای آینده نسخه بدیم. کاری که آمریکا از یه آینده پژوهی عبور کرده دیگه، الان دیگه آمریکایی‌ها آینده نگاری میکنن. مثلا سال 1999 کتاب استراتژی امنیتی ملی آمریکا برای 2024 خاورمیانه آینده نگاری کرده. گفته در 2024 همه کشورهای خاورمیانه باید دموکراسی بشن. هیچ کشوری غیر دموکراسی در خاورمیانه نباید باشه. همه باید عوض بشه. این کار انجام میده دیگه همه سیاستمداران و کارگزاران دیگه نیست. البته پشتوانش پژوهش‌ها اینجوری که در همدل دلش بخواست. نه. این یه مرحله بالاتر از آینده پژوهی. ولی به نظر من در شرایطی که ما بیماری داریم هنوز فرصت آینده نگاری برای اون فراهم نیست. کسی تو بستر الان میخواد درمان بکنه خود میگه حالا من میخوام مثلا فرض کن وزیر هم بشم در آینده، هنوز این فرصت براش فراهم نیست که این کارو بکنه. جامعه ما جامعه مسئله زده است. الان دچار مسئله زدگی شده. ما مسائل مختلفی برام ما داریم. لازم به نظر من این که تمرکز کنیم روی مسئله، به اصطلاح مسئله محور بشیم. وقتی میشیم مسئله محور، نه که سایر ابعاد در نظر نگیریم، محور مسئله بشه، بعدش دیگه قول اون بسره. لذا من فکر میکنم که بشه این رویکرد رو تقویت کرد با اون زحماتی که انجام میشه. حالا من پیشنهاد اینه برای اساتید محترم و برای طالب علمی، این دبیرخانه مراکز و مؤسسات به مسئله محور حوزوی به نظر ما تو آقایی مقایی به عنوان اتاق فکر باید در حوزه در مابط پجوش تقویت بشه. ما حالا قبلا یک دو سال قبل یه سال قبل اساسنامش هم نوشتیم که این مراکز مسئله محور کشور رو گرده هم گیره تحت ما یک دبیرخونه و بفهمیم که چی کار داریم میکنیم و کدوم از دار رو با هم کار کنیم. این یک بحث. این که در مورد نظامواره مسائل مرتبط با معاونت پژوهش حوزه به نظر من باید کار بشه، حتی وقت احصای مسائل مرتبط در عرصه جامعه نظام و حوزه اینو تفکیک بشن و در مرحله بعدی مکانیسم حل این مسائل تعیین بشه و در دستور کار قرار بگیره. مثلا ما اگر بدونیم در حوزه ما 100 تا مسئله داریم، نظامش اینهاست، 5 تاش اولویت داره برای ما، 5 تا راه داریم رو ببینیم تفتیز میکنه، مثلا واگذار میکنه به حوزه مؤسسات مختلف اینو انجام بده. در حوزه بحث جامعه ممکن 10 تا مسئله باشه، در حوزه نظام و تعامل با نظام ممکن 5 تا باشه. من پیشنهادم اینه که این رویکردی که دفتر تبلیغات اتخاذ کرده الحمدلله ارزشمندم هست و انشاءالله تقویت بشه. ما هم در خدمت شما هستیم. اصلاحی کنم تصدیر شد. ببخشید.
تشکر میکنم از جامعه جشتی به خود فرمان باید برنامه این همه جلس خیلی خیلی شد تحت از زن میشه. نشانه رو به جمعنگی بس کردیم
در شیطان الرحیم الذین بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب آقای سبحانی و دیگر عزیزه و سروران و بزرگواران، من میخوام چند نکته کوتاه بگم و تصدیق نمی‌کنم. سیاست ما در این سلسله نشستن انشاءالله خواهد بود. روی کرده ما هم در این قضیه مسئله بودن مسئله محوریه، چون بالاخره ما در دربستان حمایت چه عنوان سیاست اتخاذ شده پاسخ دادن به مسائل مالنیاز حوزه نظام و جامعه است و پروژه ها رو ما این سیاست مدرین باش مواجهه. من در خود حوزه هم معاونت ها و ستاف های حوزه رو درگیر کردیم با شناسایی مسئله خودشون. ما میشه 100 پروژه با خود ستاف بستیم، اما چون که اونها داخلی هست بعد ما نشسته که میگیریم این با خود حوزه مهمه. من خب مسئله حوزه رو من فراخوان نمیدم برای نگارشش، من سفارش میدم. تو واحد مسئله شناسایی کرد به یک یا دو نفر سفارش میدم که برم برم پاسخ بیارم. از تو غافل نیست ما ورودی ما مسائل خود ستاد ما 170 تا پروژه ورودی داریم در این بخش که اکثرش بررسی شد و داره به قرارداد میره. از خود مسئله معاونت تبلیغ، مثلا روش های تبلیغش، انواع تبلیغش، مدل های تبلیغش، از مدارس امین برن این خود شده این مطالب راه بودی مدارس امین که شما چه کردی؟ چه؟ ما دفتر ارتباطات حوزه با مشاورش داریم، خود سابقهش، پیشینه سیاستش، عملکردش، موفقیتش با عنوان یه بحث و مسائلی که اون دارن خودمو بیارید ما حمایت میکنیم. بذار خود مرکز مدیریت در ابعاد مختلف ساختی مطالعات راهبردی و دنبال کشف مسئله و تحلیل پروژه برای مسائل خودشون باشن که خود این مرکز مدیریت باید خودش یه پویایی داشته باشه و خودش رو بتوانه با شرایط موجود پیش ببره. کارتون اونها رو ما دیگه فراخوان نمیدید این گروه مختلف که بعضی مسائل کلیش خود در گروه مطالعات راهبردی فراخوان میشن، اون مسائل جزئی خودشون برانبار خود در بیرون بعدین از ما سوال میشه که خب از این حوزه خیلی مهم هست مثلا به دوی این بحث. اما در از جامعه و نظام خب روی کرد در خانه مطالعات بشه یک کمیته اون اولویت های پژوهشی شناسایی کردن. البته کار به این شروع میشد ما از اولویت پژوهشی شروع کردیم و در کنارش دنبال کشف طراحی نظام رو هم بهش نرسید. اما برای اینکه این دبیرخانه سیاستش درست پیش بره و این کاری که آغاز شده و همزمان ما بیاییم ما میتونستیم کل جره نگه دادیم تا بیاییم از این مسئله رو در این مسئله پژوهی حل کنیم بعد برگردیم. اما خب این طبق فراخور امکانات و شرایطی که به وجود آمد شدون شرایط از اساس این هم شکل نمیگیره، این هم از دست میدادیم. تا این رو هر دوتا رو در مسیر هم آغاز کردیم. تا حالا ما با این کمیته ها تقریبا امروز تفصیل هم 13 همی شاده همی نشست ما سمن پیشی وقت و کلام خدمت خود جناب آقای سوهانی و دیگر اساتید اون فن بودیم که مدیران آموزشی پژوهشی سردبیران نشریات اساتید محققان برجسته که نوع اولویت های عرصه کلام در جامعه و نظام چیست به این سمت صحبت بریم. به یه قرار ما اینه که این اندیشمندان مختلف رو در عرصه مختلف درگیر مسئله رشته خودشون کنیم و این گفتمان سازی بالاخره ما نگوان تا الان 13 یا 14 همین رشته هستن که ما باشون داریم میشینیم و این مسئله مطرح میکنیم و این خب آثارش تأثیرش در اون تصمیمات آتیه پژوهشیشون خب سنوات آتی آثارش ظاهر خواهد شد نه الان. پس اینی که حوزه رو درگیر کنیم به مسئله مهر تو پایان نامه ها همینطور داریم به سلسله مسائلی رو طراحی بکنیم و حمایت کنیم پشتیبانی کنیم ایجابی وارد بشیم. کما که پایان نامه های گذشته هم مجوز انتشارش گرفتیم شناسایی میکنیم گذشته ها رو نه فقط حوزه، من مجموعه عناوین برنامه‌های مرکز مدیریت با علوم امام خمینی دانشگاه معارف همه به ما ارسال شد برای بررسی شناسایی و حمایت از مواردی که مورد نیاز جامعه و نظام هست و کار خوبی که قبلا انجام شد. تو خود مسئله محوری هم این نکته درسته که ما نیازمند به یه سلسله نشست ها داریم که خود این قضیه در دراز مدت بودم اون مواجهه درست در این دبیرخانه داشته باشیم. این جلسات برای ما غیر از اون عرصه گفتمان سازی و خود به بلوغ رسیدن این بحث علمی برای ما سیاست راهبری ما رو تعیین میکنه که ما در اونجا باید چه کنیم، درست داریم میریم یا نه، اون مسیر رو باید در مدیریت طراحی دیگر داشته باشیم. رضا انشاءالله این جلسات رو با همت جناب آقای علیزاده بخش مطالعات ما رو دبیرخانه حمایت جناب محمدی ما خواهیم داشت. اساتیدی که در این عرصه اهل نظر و فکر هستند با ما معرفی بشن، ما قطعا پیگیری خواهیم کرد و این بحث رو اون سلسله نشست ها ادامه خواهیم داد تا به لازم هم نیست به یه وحدت نظر برسه. خود بحثی در حال شدن و انظار میتوانه متفاوت باشه و خود این برای همین عزیزان و عزیزهی که درگیر این بحثن خودش یا آورده ها و افسوده ها و تبادل نظریات داره و این کار ستفاده ما انشاءالله انجام بدیم. اون بحث دبیرخانه هم داریم محمدی پیگیز نقطه خوبیست انشاءالله ما بحث دبیرخانه مدرهای جلسه ای با مراکز مسئله محور ما داشته باشیم و اون بحث رو هم باز خود اونها هم میشنن تو همین سلسله نشست های ما بیان ورود پیدا کنن و هر مرکزی بیاد ایده خودش رو ارائه بده و یه فرضی کمیته ده نفره باشیم هر جلسه ای یکی از اونها ارائه بده و بقیه اعضا بررسی و پاسخ بدم و نرد کنم. نظرم خود این هم افزایی بین این مراکز و این شخصیت های اجاز بشه تهش خود این مراکز به بلوغ لازم خودشون و مسیر خودشون رو پیدا میکنه. منم خدمت رسیدم فقط برای از تشکر و از قبول زحمتی که از آقای صبحانی کشیدن و دیگر عزیزه و انشالله با خدمت و یاری شما اساتید و عزیزه بتوانیم مسیر رو تا اونجایی که به نقش ستادی ما رو پژوهش برگشت میکنه و این دبیرخانه رو با همون نقش ستادی رو پیدا کردیم. ما الان بیش از 500 پروژه داریم با یه اتاق رو نفر یعنی نه تصدی میکنیم نه به نام تصدی هستن پژوهشگاهی که وجود داره و نه ما در اون عرصه ایم و امور به محققان آزاد شخصات حقیقی حقوقی در طبق سیاست در چارچوب سیاست های کلان حوزه داره واگذار میشه و انشاءالله این بحث مسئله محوری هم بتونیم یه تولید اندیشه اینجا داشته باشیم. از اینکه ادامه جلسه خدمت حضرات نیستم یا ابتدا هم توفیق نبود عذرخواهی میکنم و به همین مقدارم میخوادم مثلا ببین قابل استفاده ای برای حقی بود انشاءالله بحث رو بگیریم.
من 30 ثانیه عرض دارم موضوع محور کرد پژوهش های آقای صبحانی این عرض من موضوع پژوهش های موضوع محور رو ما میتوانیم همونهایی که الان داریم اندوخته دانشی پژوهش های موضوع محور رو مسئله محور کنیم. یعنی خیلی از پژوهش ها از موضوع محوره باید واقعا با یک روی کردیم و روش کار کردیم میتوانیم اونها رو مسئله واقعا یعنی توی نظام مدیریت دانشمون روش هایی از زمان من و مکان من و موقعیت من کردن پژوهش های موضوع محور میتونه در دستور کار قرار بگیره.
شاید مثلا یه جلسه خدمت آقای هاشمی هم باشید برای تنظیم پژوهش موضوع محور به مسئله محور با همین موضوع ما این جلسه خدمت اون عریضه باشه
با این کار یک از انبوهی به خیلی خوبه بیاری یا بریم کنم با اون مسئله کنم دیگه نم با اون حرف واقعا موضوع دار ولی اگه چون نتوانستیم در این تفکیر بشیم در این موقعیت خاصی عرضه کنیم
یه موضوعی هست از اوگاه رو بیدونم هایی تو دست ما رو علم کنم آقا شکر کنم آقا
بله بله راست شما مخاطب آقا خیلی ممنون
آقا زحمت کشید آقای دشتی از شما در نه تمامون یه شما
آقا ممنون زحمت کشید برم باشید حالا زحمت کشید میگنم زحمت خوش تشریف آورده
من یاد داشتم رو شما میدم حالا من
خواستم آقا بسید من زبط کردم
من زبط شما